الا یا ایها المهدی مدام الوصل ناولها که در دوران هجرانت بسی افتاد مشکلها. صبا از نکهت کویت نسیمی سوی ما آورد، ز سوز شعله شوقت چتاب افتاد در دلها. چو نور مهر تو تابید بر دلهای مشتاقان، ز خود آهنگ حق کردند و بربستند محملها. دل بی بحر از مهرت حقیقت را کجا یابد؟ دل بی محبی بحر از مهرت حقیقت را کجا یابد؟ حق از آینه رویت تجلی کرد بر دلها. ز کوی خود نشانی ده که شوق تو محبان را، ز تقوا داد زاد ره ز طاعت بست محملها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، ز غرقاب فراق خود رهی بنما به ساحلها. اگر دانستمی کویت به سر می آمدم سویت، اگر دانستمی کویت به سر می آمدم سویت، خوشا گر بودمی آگه ز راه و رسم منزلها. اللهم اجل لولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، آغاز می‌کنیم برنامه دیگری از مجموعه تریبون آزاد قضاوت با شما را. امیدواریم هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و سلام گرم بنده و تمامی همکارانم در شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت رو پذیرا باشید. انشاءالله امروز هم در محضر شما هستیم با برنامه قضاوت با شما و انشاءالله در این برنامه از صدای گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت بهره خواهیم برد. اما اجازه بدهید بنده در ابتدای برنامه عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم به محضر استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی.
السلام و رحمت الله.
خواهش بکنم. همونطوری که حتما شما زیرنویس‌های شبکه رو ملاحظه فرمودید، امروز ما دو کلمه رو در کنار هم قرار داریم. موضوع برنامه یهود هست و وهابیت. چه ارتباطی بین این دو کلمه وجود داره و این دو کلمه از چه چیزی نشأت گرفتند که ما در کنار هم این دو کلمه رو قرار دادیم و چه ارتباطی بین این دو کلمه وجود داره؟ آنچه که امشب و امروز هر کجای این کره خاکی که هستید، اگر شب هست یا روز هست، ما در محضر شما تقدیم خواهیم کرد در همین رابطه هست، یعنی ارتباطی که بین وهابیت و یهود وجود داره. اما اجازه بدید برای این که بحث رو شما دقیقاً بدانید و بدانید که ما امشب در چه رابطه‌ای صدای گرم شما را خواهیم شنید، من خواهش کنم از جناب استاد ابوالقاسمی مقدمه کوتاهی رو در رابطه یهود و وهابیت برای ما بفرمایید. در محضر شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضی و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبت الارض و السما. خدمت شما و بینندگان محترم جهان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم. در رابطه با این موضوعی که ما برای برنامه‌مون مطرح کردیم، وقتی که ما به ارتباطات بین مذاهب اسلامی و یهود نگاه می‌کنیم، خب مذاهب اسلامی بحث یهود براشون در قرآن مشخص شده، راهکاری که قرآن برای ما ارائه کرده مهمترین راهکاره. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، سرسخت ترین دشمنان برای مؤمنین یهود خواهند بود. این در قرآن آمده و جای شک و شبهه‌ای براش نیست.
بله،
ولذا می‌بینیم که مسلمان‌ها از ابتدای از زمان رحلت پیامبر برخوردهای اونها با یهود همیشه به صورت متقابل و درگیر بوده، همیشه درگیری‌های از جانب یهود شروع شده و آخرش هم با ضربه‌ای که به خود یهود وارد شده تمام شده. از جمله رسول گرامی اسلام طبق مدارک اهل سنت گفتن، فرمودن اخرج الیهود من جزیره العرب. حالا این کار صورت نگرفت بعد از پیامبر تا زمان خلیفه دوم که بین یهودی‌های مدینه و عبدالله ابن عمر ظاهرا درگیری رخ داد و یهود برخی از مناطق دیگه هم در این درگیری وارد شدن. در اونجا خلیفه دوم احساس خطر کرد، دستور داد اینها را از مدینه بیرون بکنن، یعنی حتی تر ترور ظاهرا فرزند خلیفه دوم رو هم کشیدن که اونجا دیگه مجبور شد بیرونشون بکنه. تا اون زمان این دستور پیغمبر اجرا نشده بود.
بله،
همینطور این درگیری ها به صورت مستمر ادامه داشته از دو طرف و همیشه فشارهای زیادی آمده. در ماجرای شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام، خب در بعضی از نقل ها آمده که مشاورینی داشته یزید که اونها یهودی بودن و باز گذشت این زمان ها تا به زمان حال رسیدیم که وضعیت بین مسلمان ها و یهودی که دشمنی ابراز می‌کنن با اسلام، نه هر یهودی،
بله،
وضعیت ظاهر و واضح است، نیاز به گفتن نداره. اما در همین حال ما می‌بینیم که دولتی که دولت وهابیونه، اینها ارتباط مستمر و تنگاتنگ ولی زیر پرده با یهودی ها دارن، اون هم با دولت هایی که بر ضد اسلام کار میکنن. علمای وهابیت هم همین سیره رو تأیید میکنن و فتاوا و حرف هایی در تأیید همین ارتباطات یا به نفع یهودی ها مطرح میکنن. به عنوان نمونه، خب عدنان خاشقچی پدرش جزو وزرای عربستان سعودی بوده، مشاور عالی پادشاه بوده، خودش جزو مشاورین بوده، از بزرگترین تجار عربستان سعودی به حساب میاد و تمام صادرات اسلحه از کشورهای اروپایی و امریکایی به عربستان توسط این شخص هماهنگی میشده. این شخص در کنیا یک باغی داشت، اگر تصویر مانیتور منو لطف کنن، در سودان ببخشید، در سودان باقی داشت، تصویری که ملاحظه میکنید، عدنان قاشقچی، آریل شارون معروف به خصاب صبرا و شتیلا و رئیس جمهور سودان.
بله،
در این عکس هر سه کنار هم ایستادن. مشکر اتاق فرمان. قضیه چی بود؟ طبق اعترافی که خود آقای عدنان قاشقچی در جشن تولد 55 ساله سالگرد تولد خودش، اگرچه وهابی‌ها میگن جایز نیست، ولی در 55 سالگرد تولدش اعتراف کرد که برای مهاجرت یهودیان اتیوپی در منزل او در این باقی که داشت یک جلسه سری در سال 1982 با آریل شارون صورت گرفت که هماهنگ شد نا کمک کنن، عربستان کمک کنه یهودی‌های به اصطلاح اتیوپی به فلسطین اشغالی منتقل.
بله،
این یعنی رسما یکی از بزرگترین کسانی که در عربستان روی کاره در هجرت یهودی ها به فلسطین اشغالی دخالت داره.
بله،
کسانی که ادعا میکنن ما مدافع فلسطین هستیم، یک مستندی است به نام مستند نفت. خیلی عجیب این مستند، توسط مؤسسه تحقیقات انرژی دانشگاه کمبریج تهیه شده و به فارسی هم ترجمه شده. یک قسمتیش مناسب بوده، ما این تیکر رو بریدیم. اگر اتاق فرمان اون کلیپ اول که دادم بتونم پخش بکنن ممنون میشم.
پس کلمه رمز این بود، اعتراضی نیست.
شاه ابن سعود که مدعی دشمنی دیرینه با صهیونیست بود، در این زمان به ایجاد دولت اسرائیل اشکالی نگرفت و شرکت‌های نفتی میتونستن مثل قبل به کارشون ادامه بدن.
اونها علناً اعتراف کردند که پادشاه مدعی بود، ولی در باطن به خاطر کارهای نفتی حاضر شد که با اسرائیل، رسماً اسرائیل رو قبول بکنه و به اسرائیل کاری نداشته باشه. علاوه بر این، در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خود کشور یهودی که فلسطین اشغالی باشه، اینها خبرهایی رو مطرح کردند که بعدها توسط خود خبرگزاری‌های رسمی مسلمان‌ها پخش شد. این رو می‌بینید در العالم آمده، ولی از جای دیگه نقل کرده. پرده برداری از دیدار سری بین ملک عبدالله و اولمرت. ملک پادشاه عربستان عبدالله ابن عبدالعزیز و نخست وزیر حکومت اسرائیل یهود اولمرت جلسه مخفی در سال گذشته داشتند. این مطلب رو سایت اسلام تایم، یکی از سایت‌های خبرگزاری معروف اسلامی، پخش کرد و خودش میاد میگه که روزنامه یهود آهارونوت سال گذشته اعلام کرده بود که یک جلسه بین اولمرت و یکی از افراد رد بالای خاندان سعودی صورت گرفته. مشکلات آفرمان. خب این یک خبره دیگه. ما اگر بخوایم این خبرها رو که ارتباطات اینها رو پخش کرده بخوایم بگیم، فهرست خیلی زیاده. البته دستخط ملک سعود که در خیلی از سایت‌ها مطرح شده، البته این دستخط رو حالا ما شخصا، من تا مدرک معتبر و یقینی پیدا نکنم نمیگم، شخصا پیدا نکردم، اما دستخطی منصوب به ملک سعود هست که رسما میاد میگه من ملک سعود پادشاه عربستان تأکید میکنم که ما فلسطین رو به یهودیان بخشیم، دیگه هیچ حقی هم در مورد او نخواهیم داشت. حالا ما این مطالب رو می‌ذاریم کنار، چند نکته دیگه من خدمت شما عرض بکنم. در زمانی که بین اعراب و اسرائیل جنگ بود، شخصی به نام طه هاشمی رئیس گروه نظامی اتحادیه کشورهای عربی برای دفاع از فلسطین بود در اون زمان.
بله.
مصاحبه با روزنامه الحارس بغدادی این شخص انجام داده، میگه حکومت آل سعود ادعا داشت ما کمک شما هستیم. تلگراف فرستاد که ما اسلحه برای جوانهای فلسطینی در منطقه سکاکی عربستان نگهداری میکنیم. سوریه هواپیماش رو بفرسته، ما سلاح رو بدیم. خب برای ما هواپیما خیلی ارزش داشت. تو جنگ مجبور شدیم تعداد زیادی از هواپیما رو برای این سلاح بفرستیم. فرستادیم به اونها. وقتی که رفتیم اسلحه ها رو برای ما آوردن، دیدیم تفنگ های سرپر برای ما فرستادن. تفنگ سرپر رو فرستادن در جنگ دوم اعراب اسرائیل برای درگیری با اسرائیل و هواپیمای ما رو مشغول کردن به خودشون. این سلاح هایی است که به ما برای دفاع از فلسطینی ها فرستادن. من چند نکته دیگه برای شما عرض کنم، بعد بریم سراغ بحث فتاوا. اینا رو که ما عرض کردیم برای این بود که عزیزان فقط یک مقدار آشنا بشن با وضعیت سیاسی فعلیشون. اما به عنوان مثال باز برای دیگه عرض بکنم، همکاری های اقتصادی بین عربستان و اسرائیل، توافقاتی که داشتن، از جمله همکاری های اقتصادی که پخش شد، سرمایه گذاری یک شرکت اسرائیلی عربستانی قطری با سرمایه 1 میلیارد دلار برای امور نفتی بود. محصولات اسرائیلی الان بدون هیچ مشکلی در عربستان سعودی پخش میشه که تصاویرش به وفور پخش شده در اینترنت. محصولات پزشکی که در عربستان پخش میشه تولید اسرائیل و اسرائیل با عربستان و قطر توافق کرد برای خرید گاز و نفت. اینها رو ما در همکاری اقتصادیشون مطرح نمی‌کنیم، می‌ذاریم کنار. اونی که برای ما مهمه بحث علمای اینهاست که علمای اینها چه برخوردی در دفاع از فلسطین و بر ضد یهود داشتن. اگر یک فیلمی ما آماده کردیم به زبان عربی است، چند ثانیه بیشتر نیست، صحبت‌های آقای البانی و تصویر کتابی است که این متن رو آورده، بعد من این رو برای شما ترجمه خواهم کرد. اگر اینا پخش کنن ممنون میشم.
نعم
قال يسأل الأخ
تفضل
أول سؤال عن الضفة الغربية، يعني هل يجوز أنهم يخرجوا من الأرض ويهاجروا إلى بلد ثاني؟
يجب أن يخرجوا يا أخي، يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكنون فيها من القيام بشعائر الإسلامية.
این که ملاحظه کردین آیه البانی بود، کتاب رو هم ملاحظه کردید، فایل صوتیش هم موجوده، البته بعدها منکر شدن. جالبه، کتاب موجوده، فایل صوتیش هم موجوده، منکر میشن. کتابه که من اگر چند لحظه من اسم کتاب رو، چون حالا تا همونجا گذاشته بودیم دیگه فراموش کردم من اسم کتاب رو بذارم، برای فتاوی شیخ البانی. کتاب فتاوی شیخ البانی. در این کتاب سوال می‌پرسه در مورد اهالی کرانه باختری، اهالی کرانه باختری آیا جایز است که از ضفه غربی یا همون کرانه باختری هجرت تصمیم تو بدیم؟ بله، اهل الضفه الغربیه، اهالی کرانه باختری، آیا جایز است که از اونجا خارج بشن هجرت کنن جای دیگه؟ خب هجرت از اونجا بشه معناست من یه خالی شدن اونجا، تسلیم شده دست یهودیان. جواب چی میده؟ یجب ان یخرجو، واجب است که خارج بشن، باید اونجا تخلیهش تحویلش بدن. چرا؟ حالا بهانه رو ببینید، چون که در اونجا توانایی طرد کفار رو ندارن، باید از اونجا برن بیرون، یک جایی باشن که بتونن شعار اسلامی خودشون رو انجام بدن.
چه؟
یعنی بله، خالی بکنید اونجا رو، بفر
خودشون رو رها کنن،
بعدن رها کنید برید کشور اسلامی رو تحویل کی بدین؟
صهیونیستا.
از آقای بن باز مفتی اعظم عربستان سوال شد که آیا جایز است ما بیایم کالاهایی که مربوط به اسرائیل یا مربوط به امریکاست به خاطر دشمنی اونها با اسلام تحریم بکنیم؟ در جواب اینطور گفت خیر، مادامی که ولی امر دستور نداده این کار جایز نیست، تا زمانی که پادشاه دستور نداده این کار جایز نیستش.
این آدرس این رو هم بفرمایید،
این رو اگر من تصویرش داریم.
بله
تصویر بله ملاحظه میکنید، فتوا شمارش هم هست، متنش هم هست. آیا اینها جایز است که ما محصولات امریکایی رو مثل اینها به اصطلاح مقاطعه بکنیم، تحریم بکنیم؟ چرا؟ چون که اینها به اصطلاح کفار دارالحرب هستن. یا خیر، بعد میاد میگه که خرید اینها تا زمانی که ولی امر دستور نداده به برخورد با اونها برای همه مسلمان ها جایز اشکال نداره. این فتوای آی بن باز. متشکرم از فرمان. اما فتوای دیگری که خیلی عجیبه از خود آی بن باز در سایتش هم ظاهرن بود که جایز است صلح دائمی با دشمنان واقع بشه. خب اگر تصویر مونیتور رو لطف بکنن، جواز صلح با دشمنان چه دائم چه موقت، که به فرض مسلمان ها، این برای زمانی است که مسلمان ها میخواستن با اسرائیل قرارداد صلح ببندن. اینطوری جواب داد که میاد میگه تجوز الهدنه مع الاعداء مطلقا و مؤقتا اذا راى ولي الامر المصلحه في ذلك. اگر پادشاه ما ولی امر صلاح دید جایز این کار، ولی امر هر چی صلاح ببینه هم باید انجام بشه. متشکرم. خب باز از جمله چیزهایی که داشتند، آقای آل شیخ مفتی اعظم عربستان دستور داد، فتوا داد که تظاهرات هایی که به نفع مردم غزه صورت میگیره، دقت کنید، به نفع مردم غزه صورت میگیره، اینها عملی غوغاسالارانه و غیر جایزه، نباید این کارها رو انجام بدن. اگر تصویر مونیتور لطف کنن، بله، المصری الیوم که از خبرگزاری های مصر، مفت سعودیه، التظاهرات اعمال غوغائیه و ضوضاء لا خیر منها. چی بود؟ وصف مفتی عام المملکت العربیه السعودیه و رئیس هیئت کبار العلماء الشیخ عبدالعزیز آل شیخ التظاهرات التي انطلقت يوم الجمعه في العديد من الدول العربيه والاسلاميه لنصره الفلسطينيين في قطاع غزه. گفت اینا چیه؟ اعمال غوغائی و ضوضاء لا خیر منها. و همچنین این شخص تصریح کرد که چی؟ به تحریم تظاهرات نصرت الفلسطینیین.
تظاهرات در دفاع از فلسطینی ها جایز
حرام
نیست. حرام متشکرم. پس از اون طرف فتوا به کمک اسرائیل دادن. فتوا حالا من اینجا فتوا بر ضد حزب الله که دیگه خیلی معروف بود، آقای بن جبرین فتوا داد که حتی دعا کردن برای حزب الله به خاطر اینکه اینها رافضی هستن. بله
بله.
این تصویر سایت اگر لطف کنم، شماره فتوا 4174، موضوع کمک کردن به حزب الله رافضی و رفتن زیر پس مهره. بله. سوال: در زمانهای اخیر یه چیزی است که بعضی‌ها میگن بریم کمک حزب الله. ما سوال می‌پرسیم آیا کمک کردن به این حزب رافضی جایز است؟ میشه بریم تحت امر اونها؟ آیا دعا میشه برای اونها کرد؟ جواب: لا يجوز نصرة هذا الحزب الرافضي ولا يجوز الانضواء تحت امرتهم. کمکشون نباید کرد. رفتن تحت پرچم جایز نیست. ولا يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين. دعا نباید براشون کرد. در حالی که همین آقای بن باز فتوا داد که میشه با لشکریان به اصطلاح با آمریکایی ها، انگلیسی ها و دیگر کشورها متحد شیم بر ضد صدام.
بله.
همین آقا میگه با شیعه ها بر ضد اسرائیل متحد نمیشه شد. به نفع فلسطینی های غزه تظاهرات نباید کرد. آقای البانی میگه بعد چیکار کنم؟ باید از فلسطین خارج بشم. باز آقای بن باز فتوا میده که با دشمنان دین صلح دائم میتونیم داشته باشیم اگر اولوالامر ما دستور بده. بعد مطلب عجیبتر که از یکی از بزرگانشون سوال کردن که آیا ما، بله اگر تصویر لطف کنن، شبکه نور الاسلام، هل نذهب للجهاد فی غزه؟ بریم در غزه جهاد بکنیم؟ المفتی العلامه عبدالرحمن بن ناصر البراک که فتوا در کفرشیه خیلی زیاد ده داده.
آی براک که دیگه.
بعد سوال میشه بریم جهاد کنیم؟ جزاک الله خیرا ایها الاخ. خدا کاجت. یا لیت الجهاد ممکن. کاش میشد جهاد کرد. اگر ممکن بود واجب بود بریم بجنگیم. اما متاسفانه جهاد ممکن نیست. چرا؟ چون دول مجاور اجازه نمیدن. کشور همسایه اجازه نمیدن، اردن اجازه نمیده، مصر اجازه نمیده. چون که اجازه نمیدن ما نمیتونیم بریم جهاد کنیم بر ضد اسرائیل. عجیبه. جالب اینجاست مجاهدین فلسطینی هم لا یستقبلون من یأتیهم. اگر لطف کنید تصویرو میگه خود فلسطینی ها هم اگر کسی بیاد کمکشون رو قبول نمیکنن.
بله.
فإن البلد المجاهد فی فلسطین لا یستقبلون من یأتیهم. اینم نمیشه. تعجب میکنم چطور شیعیان میتونن به اونا کمک بکنن، اونا هم قبول میکنن. فلسطینی ها میان در ایران میگن آقا ما خیلی خوشحالیم شما به ما کمک کردین، چه و چه و چه. بعد آقا میگه نه خیلی حتی کمک هم نمیشه کرد، چون همسایه هاش که اسلامی هستن نمیذارن ما بریم. خب شما مفتی ها چیکاره هستین؟ شما مفتی ها مردین که فتوا نمیدین بریم به کمک غزه؟ فقط فتوا میدین میان شیعه ها رو بکشین؟ نکته بعد که من عرض بکنم، خب در این ایام در خیلی از کشورها رؤساشون فرار کردن رفتن. بن علی رئیس جمهور تونس بود. طبق مدارک و شواهد معتبر که در شبکه خود تونس پخش کرد این رو، این آقا جاسوس رسمی موساد بوده. کجا رفت الان؟ در عربستان سعودی. این آقا فرار کرد رفت در عربستان سعودی. حاکم بحرین بارها علناً گفته من با اسرائیل ارتباطات نزدیک دارم. تصویر ملاقاتش با سران اسرائیل هست. عربستان نیروی نظامی فرسته به دفاع از اینها. اما در طرف مقابل سوریه‌ای که داره با اونها می جنگه، فتوا داده مفتی عربستان به یکی از مفتیانشون به وجوب قتل رئیس جمهور سوریه. ما نه تایید میکنیم نه اصلا بحث سیاسی نمیخوام بگم، فقط میخوایم با هم قیاس بکنیم.
بله، بحث ما مقایسه ایه.
ببینیم که اینا چطور برخورد میکنن،
ارتباط بین
ارتباط مشخص بشه. نگن آقا سیاسی بحث میکنین، ما همین مقدار فقط شما مقایسه بکنید. کسی که بر ضد اونا کار میکنه فتوا به قتلش میدن، گفتن حتی اگر شده یک سوم مردم سوریه هم کشته بشن ولی حکومت ساقط بشه باید ساقط بشه. در طرف مقابلش میگن که نه نباید ما بر ضد اسرائیل بچنگیم. علت این حرف ها چیست؟ چرا اینها اینطور برخورد میکنن؟ من یک دو نکته خلاصه عرض کنم و بحثم رو تمام بکنم. ما در عقیده وهابیون عقیده شبیه یهود خیلی زیاد میبینیم. بحث تشریم خب در شب گذشته مطرح کردیم، هفته های قبل هم بوده. خب اهل سنت روایت در موضوع تجسیم دارن، اما خیلیشون گفتن باید تعویض بشه، یعنی تصریح علماشون از جمله ابن حجر.
حالا همونطور که دیشب هم شما در برنامه‌تون گفتید، اگر میگوین چشم دارد خدا، به این معنا نیست که چشم دارد خدا، در این تعویل میکنه، این رو معنای دیگری
هست، این رو باید تعویض بشه.
بله.
اما ابن تیمیه، شاگردش ابن قیم و افرادی که بعد از اینها در باب وهابیون اومدن، تصریح میکنن به این که تأویل در صفات جایز نیست. این دقیقاً میشود شبیه عقیده یهود که میگن خدا چنین است چنان است، یک جوان است. دقیقاً تمام اینها شبیه عقیده یهوداست، دارن رو ترویج میکنن. پس از جهت اعمال خارجیشون دفاع از یهود کردن، فتوا به دفاع از اونها دادن، فتوا به مقابله با دشمنانشون دادن، از جهت عقیدتی هم اینا رو ترویج کردن. علت این چیه؟ خب یک سوال خیلی ساده میپرسم که قطعا بینندگان خودشون در جریان هستن. وهابیت چطور درست شد؟ توسط دو نفر، محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود. این دو نفر، محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود، با هم جمع شدن و چیکار کردن؟
وهابیت رو
تشکیل دادن.
بله.
خب اگر این کتاب رو ملاحظه کنید، تاریخ الملک سعود جلد اول، از دکتر سلمان بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود، از خودشون این کسی که تعریف کرده، ملاحظه کنید تاریخ الملک سعود دکتر سلمان بن سعود بن عبدالعزیز، در کتابش نسبشون به چه کسی میخوره؟ میگه نسب اینها میرسد به چه کسی؟ سعود ابن محمد ابن مقران ابن مرخان ابن ابراهیم ابن موسی ابن ربیعت ابن مانع العنزی، از قبیله عنزه. البته همینجا در باب مرخان ابن ابراهیم، مرخان و ابراهیم دو تا اسمیست که در یهود زیاده، در بعضی از نسخه های نسخ خطی شجرنامه شون این موسا که اینجا سه نقطه روشه میشه چی؟ موشی،
یعنی
اسم یهودیست.
بله.
این هم ما بذاریم کنار. العنزی، قبیله عنزه، متشکرم دخترمان. خب شبیه همین مطلب رو آقای عمر رضا کهاله در معجم قبائل العرب آورده و صریحا میاد میگه که آل سعود از مسالیخ از قبیله عنزه هستند. اما قبیله عنزه چیست؟ عنزه مگه چه مشکل داره؟ حال ما میگیم عنزی عنزی، خوب به این دقت بکنید. خیبر کجا بود؟ خیبر مرکز یهودیان دشمن پیامبر بود که توسط امیر مؤمنان علی علیه السلام
فتح شد.
بله. و به گفته علما و بزرگان اهل سنت، خیبر محل سکونت قبیله عنزه بوده. کتاب صبح العشا ملاحظه میکنید، کتاب خیلی معروفی است، کتاب آقای قلقشندی، در این کتاب در جلد چهارم اثانی خیبر راجب خیبر صحبت میکنه، میاد صحبت میکنه و میگه چی؟ قال فی تقویم البلدان وهی بلدت و بنی عنزه من الیهود.
بله.
والخیبر فی لغت اليهود الحصن. بنی عنزه بودند که در خیبر سکونت داشتند و با دست توانای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب خیر قلعشون خراب شد درش و از اونجا چی شد؟ اینها جلای وطن کردند.
دشمنیشون هم یک دیرینه می شود.
اگر من این رو اول می گفتم، میگفتن خب حالا اینا شاید نسبشون یهودی بوده، خودشون اسلام آوردن. ما اول کاراشون رو گفتیم، بعد رفتیم سراغ نسب که مشخص میشه. شاید بگن آقا ما قلقشندی رو نمیشناسیم، اما عمدت القاری رو که دیگه میدونید چه کتابیست. عمدت القاری شرح صحیح بخاری، از معروفترین شرحا، امام علامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد عینی.
بله.
در این کتاب جلد 11 ملاحظه می کنید، میاد میگه صفحه 330 این کتاب راجع به خیبر، قوله به خیبر و هو بلدت و انزه، این شهر قبیله انزه است. و خیبر به لغت یهود الحصن، خیبر در لغت یهود به معنای قلعه است. پس مشخص شد که اینها برای چی دارن تلاش میکنن همون عقیده تجسیم رو دوباره روی کار بیارن، برای چی تلاش فراوانی برای برخورد با مسلمون ها و کشتار مسلمون ها دارن، چون لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود. اما خب اینها خبر دارید شما، قبلا هم گفتیم در مدین در مکه خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تخریب کردن، تبدیل کردن به سرویس بهداشتی. مولد النبی رو خراب کردن، تبدیل کردن به چی؟ به محل نگهداری حیوانات. البته بعضی از خریدن خریدن که داخل کردن. در طرف مقابلش اگر تصویر مانیتور من رو لطف بکنن، بله تصاویری که ملاحظه میکنید اینها تصاویری است که مربوط میشه به قلعه مرحب خیبری که الان جزء آثار حفاظت شده عربستان هم هست. تحذیر منطقه آثار یحضر التعدی علیها طبق قانون خدا.
منزل اجدادیشون حفظ کرده.
بله، خانه پیغمبر باید بشه سرویس بهداشتی مسجد الحرام، اما قلعه یهود خیبر جزء آثار باستانی است. نه فقط این، در مدینه هم یک قلعه است، اگر تصویر لطف کنن، قلعه کعب الاشرف. متشکرم از فرمان. این قلعه، البته من اونجا رفتم فیلم هم گرفتم که فیلمو فراموش کردم به اتاق فرمان بدم، اگر تصویر لطف کنن
نشون بدید خودتون.
بله. بله این تابلویی که میبینید، این تابلو هم دقیقا شبیه همون تابلوی آبی است، فقط الان یه مقدار رنگش بریده، آفتاب مدینه یه مقدار داغ‌تر بوده، یا تو مدینه خیلی جرأت نداشتن حفظش کنن. کعب الاشرف کیست؟ سرسخت ترین دشمن پیامبر از یهود در مدینه، که بارها و بارها با شعرهاش مسلمون ها رو حذف کرده، پیغمبر رو حذف کرده، امهات المؤمنین رو حذف کرده و پیغمبر هم دستور قتلش رو صادر کرده. خب
اونم حفظ کرده،
این رو هم حفظ کرده. جدای از این که دیگه ما خیلی نمیخوام طولانی کنم بحث رو، یه دو سه نکته دیگه بگم تمام میکنم. آمدند شروع کردند در عربستان سعودی نمادهای اسلامی رو از بین بردند، آثار اسلامی رو خراب کردند، آثاری که مربوط به یهود و شیطان پرستی است به وجود آوردند و ایجاد کردند. نمونه عرض میکنم. یک، اوبلیسکی که مردم میرفتن بهش سنگ میزدن، جمرات. خب اوبلیسک نماد شیطانه، در همه مذاهب نماد شیطانه، خیلی معروفه. مردم بهش سنگ میزدن، همون جمرات سنگ میزدن دیگه. اینا شکلشو تغییر دادن، یعنی به شیطان دیگه شما سنگ نمیزنید، به دیوار سنگ میزنید. دیوار که نماد شیطان نیست. در روی جبل الرحمه که الان خیلی هم رفتن اونجا و کنارش هم عکس دیدن متوجه نبودن، اومدن روی اون یک اوبلیسک درست کردن. روی جبل الرحمه اینا چیکار کردن؟ اوبلیسک درست کردن. این باز برای ما خیلی عجیب بود. مردم هم میرن و یه سفید رنگ هم روی کوه گذاشتن و به عنوان یادگاری وقتی به عرفات میرن در اونجا عکس میگیرن. حالا البته من عکس اونجا رو قبلا داشتم، یعنی بدونه ثابت میکرد این روی این کوه اوبلیسک وجود نداشته و خودش ها اضافه کردن. حالا این رو اگر پیدا کردم خدمت از جان خواهم گذاشت. اما نکته مهمتر، اومدن در کنار مسجد الحرام یک برجی درست کردن به نام ابراج البیت. ملاحظه میکنید تصویرش هم یه همه آقایین قطعا دیدن. متشکر. این برج رو دقیقا شبیه برجی که در انگلستان درست کردن. متشکر از فرمان. اون برجی که در انگلستان بود، یک شخص ماسونی این برج رو درست کرده، کسی است که خودش اگر عزیزان برن در بتونن در گوگل جستجو بکنن، اصلا این شخص کسی است که خودش و فرزندان او بزرگترین معماران ماسونی در انگلستان بودن. اومدن برج بیگ بن لندن که برج کعبه رو شبیه برج بیگ بن درست کردن و سازنده برج بیگ بن از معروفترین طراحان ماسونی در انگلستان بود، خود او و فرزندانش. متشکرم خدا فرمان. اینها اومدن دقیقا شبیه همون نماد رو چیکار کردن؟ کنار مسجد الحرام در کنار کعبه درست کردن. اما من یک نکته دیگه هم عرض بکنم، حالا اون عکس رو هم تقریبا پیدا کردم، عکس مربوط به
اوبلیسکی که بله
بله در جبل الرحمه بود. اگر خب نه اون ظاهرا نیستش،
بسیار والا اون رو بعدن
بله اون رو
بله
خدمت از آن خواهیم بشه. یکی چیزی که من عرض بکنم، شخصی است به نام ژوری لینا. این آقای ژوری لینا پژوهشگر استونیایی است، از قدیمی ترین کسانی است که درباره فراماسونری تحقیق کرده راجع به نفوذ فراماسونری در خاورمیانه. این طور میاد میگه در دولت‌های عربی دیگر، مخصوص از دولت‌های عربی دیگر غیر از عراق، میگه در دولت‌های عربی دیگر ماسونی‌ها نفوذ زیادی نداشتن. اگر تصویر لطف کنن ازش سوال پرسن، ما مدا سیطرت الماسونی علی نظام سیاسی فی الشرق الاوسط، میگه نظام های سیاسی در دول عربیه تنخره الماسونیه، ماسونی ها اونها رو گرفتن. یا راجع به عربستان سعودی میاد به این صورت میگه اما دول العربیت الاخرى تنتشر به الماسونیه، ماسونیش خیلی زیاد شده. فإن لها تأثیر کبیر فإن سیاسات المملکت السعودیه لمصلحة الماسونیه، اصلا سیاستشون تماما در مصلحت فراماسونریست. و تسللت الماسونیه للمسلمین و خلقت ارهابیین، اینا بین مسلمان ها آمدن و همین ها بودن که ارهابی ها رو درست کردن. علنا میگه اینها بودن که ارهابی ها رو چکار کردن؟ درست کردن. یعنی اینها اومدن حکومتی که خودشون میخواستن درست کردن و برای از بین بردن مسلمون ها درگیری ها رو بین مسلمون ها همین ماسونی ها به راه انداختن. خب بل اگر لطف کنن تصویر مانیتور هم پیدا شد. این تصویر قدیمی صحرای عرفات و جبل الرحمه بله. که میبینید در بالای جبل الرحمه اون ستون سفید رنگی که الان دوستان میبینن موجود
نیستش.
یعنی نماد شیطان رو روی جبل الرحمه قرار دادند و نماد شیطانی که مردم بهش سنگ میزدن چی شده؟ اینه تصویر دیگه اگر لطف کنم. بله اینه تصویر قدیمی از جبل الرحمه که الان درش موجود نیست، که درش موجود ولی الان دیگه وهابی ها درست کردن و به اصطلاح مردمی که میرن اونجا خبر هم ندارن چی میرن اونجا عکس میگیرن. یه همین مقدار برای اثبات ارتباط سیاه. اینها با اونها کفایت میکنه.
متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی، نکاتی رو گفتید که برخیش واقعا برای بنده هم بسیار تازگی داشت. واقعا آیا وهابیت زاده واقعی یهود هستند یا خیر؟ و اگر دشمن واقعی اسلام همونطوری که قرآن می‌فرماید یهود است، آیا ادامه دهنده این دشمنی و چیزی که باعث بشود در دل اسلام اون دشمنی و تفرقه ایجاد بشود چیزی بجز وهابیت هست؟ این سؤالی هست که امشب انشاءالله ما تلفن‌هایی که می‌شود بر روی خط می‌آیند، همونطوری که همیشه این کار رو انجام دادیم و شما اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت کردید و وقت هم به صورت کافی در اختیارتون میگذاریم، اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید به صورت تریبون آزاد صحبت خودتون رو هم بفرمایید. انشالله امشب هم نظرات شما رو خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. دو تذکر رو فراموش نکنید. انشالله حتما عنایت داشته باشید مباحث سیاسی دولتی مطرح نشود. شبکه ما شبکه دولتی نیست و به مباحث سیاسی نمی پردازیم. و دومین نکته در رابطه با احترام به ادیان و مذاهب دیگر که انشاءالله سعی بشود در کلام شما خلق علوی رعایت بشود. سری به اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم با شما خواهیم بود و صدای گرم شما.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحيك في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای ازهم خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو حق را یابد الزهرائی ابو السبطین وصن محمد الازهر زوج الزهرائی ابو السبطین وصن محمد الازهر فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اعذر سودت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى حيدر چسیه چردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
خب یا علی ما مطمئنیم که عشق امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در دلهای تمامی مسلمانان دنیا شعله ور هست و کسی که ادعای مسلمانی بکنه و عشق علی رو در قلبش نداشته باشه باید نسبت به تولد خودش و نسبت به گذشته خودش تحقیقی بکنه که حتما شک و شبهه‌ای در آن موجود هست اما از این لحظه با صدای گرم شما هستیم من تا شما میان برنامه زیبایی که در رابطه با امیر مؤمنان بود رو ملاحظه می‌فرمودید از جناب استاد ابوالقاسم خواهش کردم که اون نماد شیطان که نشان دادن در نمای قدیمی نبوده و الان اضافه شده چون برخی از شما شاید این توفیق رو نداشتید که تشریف ببرید در مکه و مدینه از نزدیک اینها رو ببینید خواهش کردم که اگر تصویر اون رو هم دارن به ما و شما نشان بدهند چند لحظه ای باز محضر جناب آقای ابوالقاسمی هستیم این دو تصویر رو ببینیم بعد صدای گرم شما رو میشنوید بله جناب آقای ابوالقاسمی
اگر تصویر مانیتور من بتونن دوستان لطف کنن بله این تصویری که ملاحظه میکنید این همون اوبلیسکی است که روی جبل الرحمه ساخته شده و مردم هم که میرن اونجا معمولا میرن در اونجا و اینم صحرای عرفات میرن روی این کوه و کنار این اوبلیسک
عکس میگیرن
مشکل دار فرمان بله.
بله
این روی خود جبل الرحمه بود اما اونی که بنده عرض کردم
تصویر قدیمی رو هم نشون میدم
اگر بله تصاویر قدیمیش رو اگر لطف کنید بله این همون کوه که هیچ چیزی بالاش نیست این هم تصویر دیگری از همون کوه که میبینن چیزی بالاش
اون نماد شیطان هم تو تصویر قدیمی دارید که نشون بدید که اون رمی جمرات که انجام میشده همین حالت رو داره اگر
بله اما اگر
داشته باشید
جمرات رو اگر فقط چند لحظه بعد دوستان صبر کنن تا
بسیار خوب پس اون رو
بله.
شما
اینم آماده است
آماده است بله. بفرمایید دوستان اتاق فرمان
و بله.
این تصویر قدیمی
جمراته که جمرات قدیم به این شکل بود، نماد شیطان بود که مردم میرفتن سنگ میزدن، ولی الان تبدیلش کردن به یک
دیوار.
دیوار که دیگه این رو دیگه خیلی ها در
و جرگان. همین تمثال رو در از همین تصویر بله. رو ایجاد کردن در بالای اون کوه که تقدس این قضیه حفظ بشه.
بله قطعا این رو گذاشتن اونجا که تقدس. ولی فقط من چند نکته، یک نکته من راجع به اون برج کنار مسجد الحرام عرض کردم. اگر تصویر رو لطف کنن، این شخصی است به نام چارلز بری،
برج ساعتی که نشانه
که بله. برج بیگ بن رو این شخص طراحی کرده و ملاحظه میکنید این یکی از سالن‌های بسیار معروف ماسونی است که در هتل‌های به عنوان یکی از نمادهای معروف یکی از جاهای معروف ماسونی است. این توسط همین خاندان چارلز بری درست شده که میبینید در همین جا نشه چارلز بری دقیقا همین شخصه. و باز یکی دیگه از نمادهای بسیار معروف ماسونی، اصلا ببینید عنوانش قصر ماسونی در خیابان لیورپول، که این رو هم دوباره همین خاندان چارلز بری درست کردن.
و اون برج هم همین ها ساختن؟
اون برج بیگ بن رو همین خاندان چارلز بری ساختن. یعنی کسانی که معروفترین ماسونی های انگلستان هستن برج بیگ بن رو ساختن و اومدن در کنار مسجد الحرام یک برج دقیقا شبیه همون برج بیگ بن درست کردن.
بسیار خوب، انشالله قضاوت باشه با شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما جناب آقای علوی از کابل از شیعیان گرامی و جناب آقای جلیلی از مازندران از عزیزان اهل سنت پشت خط هستند. من محضر جناب آقای جلیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای جلیلی، الو، صحبت بفرمایید. آقای جلیلی صدای شما رو داریم. سلام بر شما، سلامت باشید، متشکرم.
خدمت شما جناب آقای کیانی و جناب آقای ابوالقاسمی عرض سلام و خدمت تمام بینندگان عزیز.
متشکرم، پشت خط باشید جناب آقای جلیلی عزیز. جناب آقای علوی از کابل سلام بر شما، وقت شما هم بخیر باشه.
آقای علوی، جناب آقای کیانی، استاد عزیز ابوالقاسمی، سلام علیکم، شب بخیر.
شب شما هم بخیر و متشکریم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. جناب آقای جلیلی، حضرت عالی اون کلام جناب استاد ابوالقاسمی رو که از قرآن قرائت کردن در رابطه با این که یهود از بزرگترین دشمنان اسلام هستند رو قبول دارید یا خیر؟
بله من کاملا قبول دارم. درسته.
و ارتباط بین وهابیت و یهود و صهیونیسم رو در زمان حاضر چطور می‌بینید؟
ببینید من به عنوان یک شخص بی‌طرف در این قضیه بخوام قضاوت کنم،
بله،
نکات مبهم بسیار زیادی در وهابیت هست،
بله،
که باید همه کاملا دقیقاً بررسی بشه تا ببینیم چه تشابهات و چه مشترکاتی بین یهود و وهابیت هست.
درسته. خب کلیات رو شما چطور میبینید؟ یعنی مسائلی که جناب آقای ابوالقاسمی الان توضیح دادن، موزگیری هایی که مفتی های اعظم و بزرگان دینی وهابی ها داشتن، موزگیری هایی که اولوالامر آقایون داشتن، اینها رو آیا به نفع صهیونیست و یهود میبینید یا نه اینها رو هم به همین نکته‌ای که فرمودید برمیگردانید؟
نه، ببینید شما در مواردی که آقای ابوالقاسمی فرمودن در بعضی از فتاوا و در بعضی از رفتارهای سیاسی ایشون، اینا موارد رو بیان کردن که مثلا در بعضی از فتواهایشون احتمال داره به صلاح مسلمین باشه، مثلا در قضیه همین ترک غزه که جناب آلوسی فتوا داده بودن، اینا مواردی هست که احتمال داره حالا بر نحوی به نفع مردم اونجا باشه که و برای تقویت قوا باشه. حالا من به عنوان شخص بی‌طرف بخوام
بسیار خوب ممنونم آقای علوی. آقای جلیلی پشت خط باشید، ما نظر جناب آقای علوی رو هم بپرسیم. جناب آقای علوی، حضرت عالی هم اول بفرمایید که یهود رو به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان اسلام قبول دارید یا خیر؟
جناب
بفرمایید.
جناب آقای کیانی.
بله بله در خدمت شما هستم.
یهود را نه تنها بلکه بنده دشمن بزرگ اسلام میشناسم، بلکه من یهود را دشمن بشر میشناسم.
بله و بفرمایید که این ارتباط فعلی بین یهود و وهابیت رو شما چطور میبینید؟ لطف کنید از گوشی تلفن صدا رو بشنوید.
بله متوجه نشدم.
لطف کنید از گوشی تلفن صدا رو بشنوید که سریعا بتونید جواب بدید. ارتباط فعلی
صدای شما پایین تر است استاد عزیز.
خواهش میکنم. دوستان اتاق فرمان صدا تقویت خواهند کرد. ارتباط فعلی بین یهود و صهیونیست و وهابیت و کشورهایی که رهبری آنها تحت سیطره وهابیت هست رو چطور شما میبینید؟
من ارتباط دوتایشان رو یکی میدانم استاد عزیز و دلیلی هم که دارم این هستن که شما ببینید در افغانستان، در عراق، در کشورهای دیگر شما ببینید همچنینی که وهابیت در اینجا نقش خود به طوری ایفا میکنه، چطوری که حتی از زنها، از بچهای کوچیک، از انسانهایی که واقعا نگه دارای مفکر و اندیشه نیستن، از طرز تفکر و تعقلشون حرکت نمیکنه، بمیتون به خودش میبنده، به ما انفجاری و وسکتای انفجاری رو به خودشون میبندن، انفجار میدن. خودش چقدر بشرها و چقدر انسانها رو میکشن و چقدر مردم یتیم میشن و چقدر زنها بیوه میشن. و شما ببینید یهودی هم همچنین کار را دیگه در فلسطین جاهای دیگه میکنه. اینا فقط ضد بشر، تنها فقط خودشان رو میخوان. او در عین حالی که الحمدلله طور شدن که نه تنها پیش اسلام بلکه در دنیای بشرت اثبات شدن که یهود با وهابیت دشمن بشرت، نه تنها بلکه دشمن اسلام هست.
بسیار خوب، متشکرم آیه علوی. پشت خط بمانید، ما برمیگردیم محضر جناب آیه جلیلی عزیز. جناب آیه جلیلی، در بخش اول حضرت علی فرمودید که نکاتی که جناب آقای ابوالقاسمی گفتن نیاز دارد به بررسی بیشتر، و همچنین شما فرمودید که فتاوی که علمای وهابی و مفتیهای وهابی فرمودن در رابطه با کمک به کفار، در رابطه با این که مسلمان ها مثلا غزه یا جاهای دیگه رو تخلیه بکنن، همه اینها رو فرمودید مصلحت اندیشی بوده. من این سوال رو میتونم از محضر حضرت علی داشته باشم که چون در فتاوای اینها ما داشتیم که اولول امر اگر صلاح بدانند، من میتونم از شما بپرسم که اولول امر وهابی ها چطور انتخاب میشود؟
من اتفاقا همین سوال از شما داشتم، میخواستم این سوال از شما بپرسم.
بسیار خوب، ممنون.
مراجع و کتب اصلی وهابیت کدامند و چند تا از علمای وهابیت رو نام ببرید؟
بسیار خوب، پس همین الان پشت خط باشید جناب آقای ابوالقاسمی. من در کلامی که شما میفرمودید میخواستم این سوال رو از محضر شما بپرسم، چون ما در چند فتوا که مفتیان بزرگ داده بودند در عربستان دیدیم که فتوای خودشون رو مشروط کرده بودند به نظر ولی امر یا اولول امر خودشون.
دسته.
اول این که این رو شما بفرمایید که اولول امر آیین وهابی چطور انتخاب می شود؟ چون ما مثلا شاید دوستان ما در ایران فکر بکنن که اونها هم یک مجلس خبرگانی دارند و مثلا رهبریشون رو علما جمع می شوند، مردم رأی می دهند، اونها می بینن اجتهاد دارد ندارد، چطور اونجا چطور انتخاب می شود؟
در باب انتخاب، اولا ما انتخاب که نباید بگیم، چون که دو دوره وهابیت روی کار آمده. دور اولش محمد ابن سعود که عرض کردیم نسبش به قبیله انزه از خیبر میرسه.
بله.
این شخص با نیروی نظامی حمله کرد و چند جور گرفت، بعدش هم خودش هم که مرد و پسرش اینها رانده شدن رفتن به کویت، حکومتشون سقوط کرد. اما دور دومی که روی کار آمدند با فتح ریاض حمله کردن، این شخص و نیروهایی که انگلستان بهش سلاح داده بود ریاض رو گرفتن، اهل سنت ریاض رو کشتن و پادشاهی تأسیس کرد، چون خودش رئیس قبیله بود. و همونطوری که ما قبلا هم عرض کردیم و مدرکش رو نشون دادم در کتبی که در کتاب الکویت و جاراتها، هارولد دیکسون که مسئول کل سفیر انگلستان در کویت بود، صریحا میاد ماجرای صحبت‌های ملک عبدالعزیز در دیدار با مسئول کل خاورمیانه یعنی هنری کوکس رو که یهودی بوزاده هم بوده، حالا اینا رو باز من نگفتم چون وقت کم بود، در دیدار با او علناً میگه تو بودی که من رو از هیچ به اینجا رسوندی. یعنی ملک عبدالعزیز پادشاه خودش رو نه مرهون شورا میداند، نه مرهون اسلام میداند، نه هیچ چیز دیگه. علناً پادشاهی خودش را مرهون یک یهودی زاده‌ای میداند که مسئول کنترل خاورمیانه در امپراتوری کمپانی هند شرقی است.
بله.
خب بعد از اون حکومتم به ارث گذاشته شد به فرین فرزندان ملک عبدالعزیز و برادر به برادر این منتقل میشه و این روش انتخاب حکومته که هر کسی هم که خلیفه شد میان باهاش بیعت میکنن. اما سوالی که این دوست عزیزمون پرسید راجع به این که علماشون چه کسانی هستن، چند تا عالم وهابی ما نام ببریم. عالم های وهابی از خود محمد ابن عبدالوهاب شروع شد و تا اگر علمای الانشون رو میخوای آقای براک هستش، خود آقای آل شیخ هستش، بن باز بود که از دنیا رفت، بن جبرین بود و همه اینها هم تصریح کردن به این که ما وهابی هستیم. من قبلا از خود بن باز، سایت خود آقای بن باز هست، میگه لفظ وهابی یک لفظی است که موجب افتخار است و لقب علمای اسلام در عربستان است. همون که آقای بن باز ما قبلا تصویرش رو پخش کردیم، میگه ضرورت نمیدن. اما کتابهاشون، کتابهایی که دارن اینها میان، از جمله کتابهای کشف و شبهات محمد بن عبدالوهابه، کتابهای خود آقای بن بازه، کتابهای ابن تیمیه است. این کتابها رو میان چیکار میکنن؟ ترویج میکنن. و بحث روایت رو اگر بخواین، مرجع اصلی اونها در باب روایت الان شده کتابهای از سلسله صحیحه و ضعیفه آیه البانی، به اینها مراجعه میکنن عموما.
بله، البته من فکر کنم جناب آقای عرض کنم خدمتتون جلیلی، من فکر میکنم که سوال شما یک جنبه دیگری هم داشت و سوء استفاده‌ای که وهابیت الان از کتب صحاح اهل سنت دارن میکنند هم مد نظر شما بود. بله،
عرض کنم خدمت شما که راجع به علمایی که نام بردن، تمامی اون علمای امروزه مثلا شیخ بن باز و علمای دیگر آلوسین و همه مورد احترام از تسنن هم و کلیه علماء اکتفندون این علماء رو قبول دارن.
کلیه علماء؟
بله،
شما تحقیقی که کلیه علماء اهل سنت اینها رو قبول دارن؟
شیخ قبول دارن اکثر من، چون از خیلی خودتی
هم در کلمه اکثر رو استفاده بفرمید. بله،
بنباز اکثر قبول دارن شیخ بنباز رو بنوان مفتی اعظم عربستان.
بله،
و در مورد سلسله وهابیت، مؤسس سلسله وهابیت محمد بن عبدالوهاب بوده.
بله،
این سلسله رو نباید ما به اسم وهابی بخونیم، باید به اسم محمدی بخونیم، چون عبدالوهاب پدر محمده.
حالا تفاوتی خب برای اسم که نمی کنه.
حالا من همینجا دو نکته بگم. اولا اگه تصویر مانیتور من لوس کنم، تصویر مانیتور من میتونی لوس کنید کتاب فرمان. بله، این کتاب الکویت و جاراتو هاست که عرض کردم هارولد لیکسون. در این کتاب چاپ دوم، چون چاپ‌های اول و دوم بود، در چاپ‌های بعدی حذف شد این مطلب. خودش میاد میگه در اون جلسه محمد ابن سعود جلوی پای سر پرسی کوکس روی زمین افتاد، التماس میکرد، علناً میگفت که سر پرسی پدر و مادر اوست و او کسی است که او رو ساخته و از هیچ به اینجا رسونده و آماده است که حاضره که نصف مملکتش رو، بلکه کل مملکتش رو برای سر پرسی بده. اما شما چند نکته رو شما مطرح کردید راجع به این که علمای اهل سنت وهابیون رو قبول دارن. خیر، شما همین الان برنامه سراب وهابیت رو ملاحظه کنید، علمای اهل سنت ایران ببینید چه تعبیراتی راجع به علمای وهابی دارن. هفته قبل هم ما یک کلیپی پخش کردیم، علمای اهل سنت در خود مکه و مدینه وهابیون رو خوارج زمان معرفی کرده بودن. اما من یک سوال از شما میپرسم، شما گفتید اینها مؤسسشون محمد ابن عبدالوهاب بوده، روی خط هست دوست عزیز؟
بله بله.
آقای احمد ابن حنبل طرفدارانش رو میگن حنبلی یا میگن احمدی؟
حنبلی میگن.
چرا نمیگن احمدی؟
دیگه حالا اینجا تشابه اسمی وجود داره.
نه، سوال من اینه،
این بحث مذهب، این بحث یک فرقه، بحث مذهب با فرقه خیلی فرق داره.
خب حالا من سوال این بود، اونم یک مذهب بودن، قبل از اینکه مذهب بشن یک فرقه بودن. چرا بهشون میگفتن حنبلی و نمیگفتن احمدی؟ چون احمد لقب رسول گرامی اسلامه و اگر به اینها میگفتن فرقه احمدیه یا مذهب احمدی میگفتن اینا مسلمانه واقعی هستن. برای اینکه نشون دادن اینا نه، یک خصوصیات دیگری دارن، نگفتن احمدی، گفتن حنبلی. و این لقب وهابی رو هم اتفاقا علمای اهل سنت روی وهابی ها گذاشتند. چرا؟ چون اگر بهشون میگفتن فرقه محمدیه، یعنی اینا مسلمان هستن، با مسلمان اشتباه میشد، یعنی با طرفداران پیامبر. گفتن ما بهشون میگیم وهابی تا همه بدانن اینها محمدی
نیستن.
بنابراین اشتباه لفظی نیست، اصلا نامگذاری متعمدانه علمای اهل سنت بوده.
و نکته دیگری هم من اضافه بکنم جناب آقای جلیلی عزیز، این که نام تطهیر نمی کنه. یعنی شما فرض کنید که، البته شما ابتداعاً فرمودید من کاملا بی‌طرف هستم، کاملا هم بینندگان عزیز این بی‌طرفی شما رو دارن احساس می کنن. من به شما اگر وهابی هم هستید این نکته را عرض می کنم که اگر شما نام محمدی هم روی وهابیت بگذارید اونها را تطهیر نمی کند. وقتی مرام محمدی و راه محمدی صلی الله علیه و آله روی افراد باشد باعث می شود که اونها عنوان درست پیدا بکنند. پس شما فرض کنید که از امروز نام خودتون رو هم از وهابی تغییر دادید، نام اون گروه رو تغییر دادید و محمدی کردید. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. جناب آقای علوی از کابل، اگر سوال یا نکته ای دارید شنونده نکات شما هستید.
من خدمت جناب آقای کیانی عرض بکنم که من میخواستم در جواب یعنی برادر عزیز خود عرض بکنم که اینا فرمودن که ما علمای ما همه علمای ما وهابیت را قبول دارن.
بله ایشون فرمودن، البته آقای ابوالقاسمی هم جواب داد.
اگر در افغانستان، اگر در پاکستان است، اگر در عراق است و او بمهایی که در بعضی ها بسته میشه و کار برده میشه، بعضی ها را خب خیلی از انسان ها را شهید می کنند، خیلی از انسان ها را مجروح می کنند، از کار می اندازند. خب در عین حال که ما از انسان ها می شنیم که علمای اهل سنت را دیگه شدیدن دیگه تقبیح می کنند، رد می کنند، میگن که این کار کار اسلامی نیست، واقعا درست نیست. در هیچ جای از قرآن ما هم چی چیز را ندیدیم که مثلا خدا برکتی دستور داده باشه، امر کرده باشه که شما برین تامی از بند خودتان بسته بکنید منفجر بسازید، یا پیغمبر هم چیکار را نکرده. شما الحمدلله میدانی شهیدی، خب همه ماجراها هستین و الحمدلله همه تاریخ رو بلد هستین که پیغمبر زمانی که یک یهودی خودش مریض میشه، خب مورو به عیادتش که در صفت مهربانی از خودش نشان میده. متاسفانه اینا خب بند خودشون میبندن، مردم ها رو یتیم میکنن، اسیر میکنن، در بدر میسازن. سوال دیگری که داشتم معیق بودن جناب آقای کیانی که من میخواستم بپرسم فرق بینش برادران اهل سنت و وهابیت چیست و فرق بین وهابیت یهودیت چیست؟ تمیره میخواستم خوبتر بیدن.
بزرگواری، در واقع این سوال بسیار کلیست و اگر ما فقط بخواهیم نکاتی رو از این بگیم باید خیلی اینجا فرصت داشته باشیم و صحبت بکنیم. شما برنامه سراب وهابیت رو اگر روزهای جمعه در ساعت 9 شب به وقت ایران یعنی ساعت 21 ملاحظه بفرمایید، اون برنامه دقیقاً حد فاصل و خط بین وهابیت و اهل سنت رو داره نشان میدهد. لذا انشاءالله تو اون برنامه شما هم برنامه رو ببینید، هم تماس بگیرید. دوستان ما اونجا حد فاصل بین وهابیت و اهل سنت رو به شما خواهند گفت. از شما هم سپاسگزاریم، شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم. جناب استاد ابوالقاسمی در این رابطه هم نکته ای میفرمایید؟
من فقط چند نکته عرض کنم. ایشون فرمودن که علمای اهل سنت همه تایید وهابیت از جمله آقای البانی میکنن. من چند کتاب نام میبرم، این کتاب ها رو شما برید مراجعه بکنید. یکی کتاب تناقضات الالبانی الواضحات، این کتاب. دوم کتاب الالبانی شذوذه و اخطاؤه. سوم کتاب قاموس و شتائم الالبانی که این رو حسن سقاف تألیف کرده. اینا رو شما مراجعه بکنید. و اگر یک کتاب دیگری هم هست، هاذه هی الاغلال، که یک شخصی بود خودش وهابی بود و وهابیت رو ترک کرد و اومد بر ضد علمای وهابی کتاب نوشت و کتاب بسیار مفیدی هم هست، این کتاب رو هم تهیه کنید ببینید ملاحظه می‌کنید که حالا زینی دهلان واسه علمای قدیمیش بوده، هذه الاغلال و این کتابایی که من نام بردم برای بر ضد علمای فعلی وهابیت و معاصر وهابیت. نظر علمای اهل سنت رو در مورد وهابیت به خوبی برای شما روشن خواهد کرد. همین خواهش.
متشکرم. خب ممنونیم از شما که کماکان بیننده برنامه قضاوت با شما هستید در شبکه جهانی ولایت. اگر دوستان به من بفرمایند که دو عزیز دیگری که پشت خط هستند چه کسانی هستند؟ بله، جناب آقای حسینی از قم از شیعیان و جناب آقای کاروانی از کجا؟ از چابهار. بله، جناب آقای کاروانی هم از چابهار از عزیزان اهل سنت. جناب آقای کاروانی، محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. خوب هستید شما انشالله؟
سلامت باشید.
ممنونم. کلام اولیه شما رو بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم در حضور آقای ابوالقاسمی.
لطف دارید. جناب آقای کاروانی پشت خط باشید. جناب آقای حسینی از قم عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای کیانی و استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی که من ارادت خاصی به این بزرگوار دارم و از خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون.
متشکرم جناب آقای حسینی عزیز، پشت خط باشید. برادر عزیز جناب آقای کاروانی، سال اول ما همون سالی است که در بخش قبلی هم پرسیدیم. حضرت عالی یهود رو به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان اسلام و جهان اسلام در گذشته و حال آینده میدانید یا خیر؟
بله، یهود را بله میدانم.
بله، و ارتباط فعلی بین یهود و وهابیت رو حضرت عالی چطور میبینید؟
ارتباط یهود و وهابیت رو از آسمان به زمین فرق میدانم، خیلی فرق میدانم.
بفرمایید چه تفاوتی میبینید؟
خیلی تفاوتهای خیلی زیادی هستن.
خب،
اگر شما اظهار استبداد را معنی وهابیت میدانید، اگر دین محمد را نگهبانی وهابیت میدانید، فاطمه اهل سنت وهابی هستن و نیز این را از مذهب خود میدانند.
یعنی همه اهل سنت شما وهابی میدانید؟ آقای کاروانی، همه اهل سنت رو شما وهابی میدانید؟
بله، همه اهل سنت اگر اونجوری که شما میگه، اگر دین محمد را نگهبانی کردن وهابیت است، اگر یک فطرت آزاد را شما معنی وهابیت میدانید، پس همه اهل سنت وهابی هستند و این نقطه
یعنی همه اهل سنت
دیگری وهابیت بکنند.
درسته، یعنی همه اهل سنت الان با صهیونیست ارتباط دارند و صهیونیست رو قبول دارند و باج میدهند به صهیونیست؟
نه، صهیونیست را قبول ندارن به عنوان اسلام.
خب الان جناب آقای ابوالقاسمی اثبات کردن، مفتی های بزرگ وهابی فتوا دادن پیرامون این قضیه. اگر شما همه اهل سنت رو متصل بکنید که خب پس همه اهل سنت در این ورطه وارد می شوند.
ما از کجا بدانیم؟ سای اینها خودشون هستن صحابه علیکی نوشته شده.
خب این دیگه دوست عزیز، اگر میخوای بگی علکی گفتیم، خیلی ساده است. شما میتونید مراجعه کنید ببینید اینا که ما گفتیم هست یا نیست، نه اینکه بیایید بگید آقا اینها هیچ ارتباطی ندارن. یعنی شما قبل از اینکه تحقیق بکنید آمدید میگید نیست. تو آقا چشم، من میرم تحقیق میکنم، اگر معلوم شد شما دروغ گفتین تو و لعنتم به شما میکنم. اما خب قبل از اینکه تحقیق کنید نیا بگو آقا ما با اونا یکی هستیم.
و فتاوی علمای خودتون اهل سنت رو در رابطه با وهابیت، بحث فتنه وهابیت، بحث موزگیری های مفتی ها و مولوی های خودتون رو در رابطه با وهابیت چه می کنید؟ آیا همه اونها رو هم عرض کنم خدمت شما خارج از اهل سنت می دانید؟ دوست عزیز پشت خط هستید؟
بله
بله، جواب بفرمایید.
میگم شما اهل سنت رو از وهابیت جدا میدونید؟
کاملا.
اگر شما اهل سنت رو واقعا از وهابیت جدا میدونید و اهل سنت رو مورد تایید احترام مذهب خود میدونید، پس چرا در تمام زمینه‌ها عقاید و آرمان‌ها و آرزوهای اهل سنت رو زیر سوال میبرید و به بزرگترین رهبران دینی اهل سنت از جمله ابوبکر و عمر و عثمان و به امهات المؤمنین عایشه و حفصه توهین میکنید؟ آیا زیر سوال بردن ام المؤمنین عایشه امانت به توهین به اهل سنت نیست؟
دوست عزیز، ما شما رو جدا میدانیم دلیل نمیشه همه عقاید شما رو هم قبول داشته باشیم.
عقاید ما را بس اهل سنت به خوبی میدونن که این جز یک فریب و نیرنگ.
خب دوست عزیز شما میگه فریب و نیرنگ، من سوال ساده از شما پرسم،
اهل سنت نیست
سوال ساده پرسم، شما
میون امت تخم تفرقه بپاشید و بعضی از جوانان ناآگاه رو از مذهب اهل سنت به مذهب شیعه سودید، ولی مطمئن باشید که این تلاش شما، این آرزوی شما برباد میرود و اهل سنت از این برخورد غیر اخلاقی شما و غیر انسانی شما سر در میآورند و این تلاش های شما برباد میرود.
خب دوست عزیز من از شما سوال میپرسم، شما ما رو با یهود و با دشمنان اسلام یکی میدانید؟ ما دشمن شما فرض بگیر دشمن شما باشیم، ما رو با اونا یکی میدونی شما؟
شما برباد رفته و برید
ما رو با اونا شما یکی میدانی؟
بله ما اونا رو، ما خودمون رو با اونا یکی میدونی. اگر این
نه سوال من این بود، آیا شما ما رو با یهود یکی میدانی؟
نه با یهود یکی نمیدونی.
پس چرا شما میایین بر ضد عقاید ما مطلب میگید؟ این که ما بر ضد عقاید شما گاهی اوقات مطلبایی میگیم، یعنی شما رو با یهود یکی دونستین؟
بله،
خب دوست عزیز این که ما زیر سوال ببریم، دوست عزیز این که ما زیر سوال ببریم یه چیزه، این که شما رو با وهابیا یکی بدن یه چیز دیگه است. یک قدم یک قدم میریم جلو، مشخص بشه آیا این که ما به شما اشکال میگیریم یعنی یکی دانستن شما با وهابیت؟ خب نه حل بشه این یه کلمه بله یا خیر، یه سوال جواب خیلی واضحه.
این تعصب رو کنار بگذارید، فکر کنید که شما عرض کنم که مذهبی به این عنوانی که الان دارید و اون فکری که دارید بدون تعصب یک لحظه جواب بفرمایید با هم دیگه جلو بریم، قبوله؟
نامگذاری کردی چرا اسم محمدی رو نامگذاری نکردی؟ چون میدونید که اگر مردم ما بگوییم محمدیه، همه مردم میفهمند که اینا محمدی یعنی اهل محمد هستن. ولی بعد
شما
دوست عزیز اینو ما گفتیم وهابی یا علمای اهل سنت گفتن وهابی؟
وهابی یعنی اهل الله.
دوست عزیز
اشتباه کردی، بعدم
اینو ما گفتیم وهابی یا علمای اهل سنت گفتن وهابی؟
دشمنان با دشمنان وهابیت این اصطلاح نامداری کردن.
خب دشمنای وهابیت کیا بودن؟ نمیدونم اتاق فرمان هفته قبل اون کلیپی که ما دادیم دو هفته قبل دارن یا ندارن، اون کلیپی که نامه مربوط به نامه علمای مصر، علمای مکه و مدینه بود به پادشاه مصر. اون اتاق فرمان اگر دارن،
اگر ببینن توی برنامه کلمه طیبه فایل هایی
کلمه طیبه در فایل های همین برنامه قضاوت با شما بود،
پس دو هفته قبل بود،
دو هفته قبل بله. احتمالاً بوده، اگر موجود بود پخش بکنن تا
ببینن دوستان من به من بگن. بله
خب من از شما سوال پرسیدم، این که ما به شما جواب میدیم یعنی شما رو با وهابیت یکی میدونیم یا نه؟ این به چه معناست؟
در باطن اهل سنت رو با وهابیت یکی.
خب حالا در باطن ظاهرش رو میخوام بدونم، این کاری که ما کردیم دوست عزیز، یه مرحله مرحله ما که وقتم به شما داریم دیگه، وقت داریم
همه اونا رو در یک دایره قرار دادیم، فقط میخواهید با این شعار وهابیت در میان امت تخم تفرقه بپاشید.
خب دوست عزیز شما فهمید، اگه میخوای صحبت بکنیم من ساکت میام، هر چیز خاص بگو، اگر میخوای قضاوت با بیننده ها باشه قشنگ بشینیم حل بکنیم قضیه رو، یه سوال پرسیدم جوابشو بدین، خواهش میکنم. قبول میکنید تقاضای بنده رو؟
نه قبول میکنم.
خب اینی که ما میایم به اشکالاتی که در مذهب شما به عقیده ما هست جواب میدیم، این به این معناست که شما با وهابیت یکی هستید؟
شما چه اشکالی در مذهب اهل سنت یا به تعبیر خودتون مذهب وهابیت دیدید؟
جواب بنده رو ندید شما. من گفتم شما به شیعه اشکالاتی دارین، به وهاب، به یهود هم اشکالاتی دارین، درسته؟ یه سری اشکالات به مسیحیت میگیرین، یه سری به یهود، یه سری به شیعه. این یعنی شیعه و یهود و مسیحیت با هم یکیه؟
نه، شیعه و مسیح و یهودیت همه یکی نیست.
احسنتم. ما به شما اشکالاتی داریم، به وهابیت هم اشکالاتی داریم، یعنی شما و وهابیت با هم یکی هستی؟
اشکالات خود را مطرح کنیم و ببینم
خب. یکی از اشکالات ما به شما بحث خلافته، اشکال ما به وهابیت اینه که مسلمون رو نباید تکفیر کرد، توسل جایز است چون پیغمبر دستور به توسل داده، عبدالله ابن عمر توسل داشته،
خود خلیفه دوم توسل داشته،
عبدالله ابن عمر بنده ما در برنامه کلمه طیب اومدیم روایت رو کامل با سلسله اسانید نشون دادیم.
شما در عبدالبن ابن عباس هسته در مورد طلب باران بوده، ولی زمانی که او را در حال زنده شما از مردگان طلب می کنید. خب. توسل کردن به مردگان ناجایزه. خب. توسلی که طبق قرآن و شریعت باشه ما را هم قبول می دانیم، جایز می دانیم.
خب. حالا شما میگید علمای اهل سنت گفتن ما رفتیم زیارت قبر امام رضا، از امام رضا حاجت خواستیم، حاجت گرفتیم، علمای اهل سنت هم بودن. حالا ما تقسیم بندی کردیم، تقسیم بندی منطقی کردیم طبق حساب کتاب. البته الان شما شخص شما شخص حضرت عالی یک سری مطالبی از عقاید وهابیت گرفتید تحت تاثیر گرفتید، یه مقدار اهل سنت، بعد چون ما میایم از دو طرف اشکالات رو مطرح میکنیم، شما هر دو رو متوجه شخص خودت میدانی، چون شما از هر دو طرف مقداری گرفتی. اما اگر در واقع مراجعه کنیم ببینی نه، اصلا اهل سنت خودشون توسل داشتن، زیارت قبور داشتن، نذر و نذورات داشتن، قسم به غیر خدا داشتن و اینایی که وهابیت الان شرک میدن. از شما سوال میپرسم آقای، الان شما مطرح حنفیه درسته؟
من هنفی، من نیستم، من یک مسلمان پیرو قرآن سنتم.
خب
من دارم مذهب خاص.
حنفی ها رو مسلمان میدانی یا نمیدانی؟
یو
حنفی ها رو،
حنفی ها رو بله مسلمان میدانم.
احسن تو. آقای ابو حنیفه میدونی کجا دفنه؟
آقای ابو حنیفه نه، من که نمیدانم، من عالم
نیستم. آقای ابو حنیفه قبرش در بغداده، دقیقاً ذریحی مانند ذریح ائمه شیعه داره، گنبد و بارگاه مانند گنبد و بارگاه ائمه شیعه داره و اینو حنفی ها براش ساختن. آقای شافعی میدونی در کجا دفنه؟
من نمیدانم.
آقای شافعی در مصر دفنه.
آن کسی که توسل و بغیر خدا جایز نداره، حتی سنی باشه ما او را هم سنی نمیدانی.
خب احسنت، حضرت عالی میگه من سنی نمیدانمش. حنفی ها که یک فرقه بزرگ هستن، حرم برای امامشون درست کردن. شافعی ها برای امامشون حرم درست کردن. آقای بخاری که قبول داری
اصلا او رفتن زیارت کردن، این دلیلی میشود؟
بله
آقای بخاری رو قبول دارید؟ جناب بخاری رو
قبول داره.
قبر ایشون در خرطنگ ازبکستانه، روش گنبد و بارگاه ساختن. شما گنبد و بارگاه رو قبول داری یا نداری؟
رفتن کسری به دسیسه ها و مکار ها و ایلگران خوردن.
یعنی شیعیان رفتن براشون گنبد و بارگاه ساختن؟
نه آقا باشه
که سنی اهل سنت 1200 سال
توسل به جویه ما او را مسلمان نمیدانیم.
خب یعنی شما 1200 سال مردمی که گنبد و بارگاه می ساختن تا حالا، چون شافعی از قدیم گنبد و بارگاه داشت، ابو حنیفه همینطور، شما 1200 سال بگید کافر بودن، شما میگید مسلمان نمیدانیم دیگه. این 200 سال اخیر که محمد ابن عبدالوهاب بعد باهاش مدن میشن چی؟ میشن مسلمان. این واقعا شما میخوای بگی؟
اینو من نمیخوام، واقعا
اینو نمیخوام بگم. خب 1200 سال از 1000 خورده سال قبل گنبد ساختن، رو قبل اونا حرم ساختن براشون.
ما او را اصلا سنی نمیدونیم.
خب شما میگی نمیدونن دیگه.
بسیار خب.
خدات هم ببینن
دا. جناب آقای جلی ببخشید، آقای کاروانی عزیز، ببینید من یک نکته ای رو به مباحث جناب استاد ابوالقاسمی اضافه می کنم. اول اینکه شما فرمودید که شما مقدسات ما رو زیر سوال میبرید. آنچه که در شبکه جهانی ولایت عرضه می شود و خدمت شما تقدیم می شود مباحث علمی است که از کتب اهل سنت تقدیم شما می شود. شما الان فرمودید جناب بخاری رو قبول دارید، پس صحیح بخاری رو هم قبول دارید، صحیح مسلم رو هم حتما قبول دارید. وقتی صحیح مسلم شما روایتی رو در مورد جناب عایشه می گوید، ما این روایت رو می خوانیم. شما گلگی میکنید مقدسات ما زیر سوال رفته. اگر جناب بخاری، جناب مسلم مقدسات شما رو زیر سوال بردن، چرا قبولشون دارید؟ و اگر قبول ندارید، چرا اینها رو از کتب صحاح خودتون حذف نمیکنید؟ ببینید اینها تا کنون رسانه ای نبوده، اینها برای مردم گفته نشده، اما امروز که داره گفته میشه باید هم به شما بر بخوره. من هم جای شما بودم همین رو میگفتم. ببینید شما وقتی میایید اهل سنت رو کاملا با وهابیت یکی میدانید، یعنی در تمام جنایات وهابیت اهل سنت رو هم دخیل میدانید. این بالاترین توهین به عزیزان ما، به اهل سنت هست. از طرف دیگر اگر ما میگیم میخواییم وحدت داشته باشیم با اهل سنت، تقریب بین مذاهب داشته باشیم، وحدت در مذهب که نمیخواییم داشته باشیم، ما میخواییم پیرامون مشترکاتمون وحدت داشته باشیم. ولی ما نگفتیم میاییم یک مذهب با شما میشیم، همه چیزهای شما رو ما قبول داریم. نخیر، ما اختلاف، شما خودتون اهل سنت چرا یک مذهب نمیشید؟ چرا شافعی ها با حنابله نمیان یک مذهب بشن؟ به قول خود شما الان شما میفرمایید من نه شافعیم نه حنبلیم نه. خب آجان، شما خودتون اول برید این مسئله رو حل بکنید، بعد از شیعیان انتظار داشته باشید که مسائلی که با شما اختلاف دارن اون هم اختلاف علمی بیان نکنن. ما با شما اختلاف عقیده داریم، مسائل علمی رو از کتب خودتون مطرح میکنیم، این ربطی به اختلاف ما با وهابیت ندارد. ما وهابی ها رو اصلا مسلمان نمیدانیم. ما خدای الاغ سوار رو خدای خودمون نمیدانیم جناب آقا. لذا این خیلی تفاوت دارد، نگاه ما به اهل سنت و نگاه ما به وهابیت. اون متنی هم که شما از روش میخوندید حداقل این نکات رو هم میفرمودید که بنویسند که مشکلی نباشد. از شما سپاسگزاریم، شما رو به خدا میسپاریم. جناب آیه حسینی از قم عذر میخوام، شما خیلی پشت خط ماندید، شنونده نکات دیگر حضرت عالی هستیم. آیه حسینی
جانم
عذر میخوام، خیلی پشت خط ماندید، شرمنده شنونده نکات شما هستیم.
عرضم به حضور شما، البته این برادر که صحبت میکرد این عقیده اهل سنت نیست، عقیده خود این بزرگواره. این یه خورده زیر تاثیر حرفای وهابیت قرار گرفته به این حرفا رو میزنه. این عقیده دلیل نمیشه که عقیده اهل سنت باشه. اهل سنت الحمدلله عقلا داره. مثل که یک برادر دیشب پریشب بود از کابل زنگ زد، فقط به پاس یک تشکری از استاد قزوینی، فقط یک تشکری کرد بابت این صحبت هایی که استاد قزوینی کردن. به اون میگه اهل سنت. ببین جناب آقای کیانی،
بله،
الان اهل سنت تو افغانستان روز عاشورا رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزرا، همه میان پای عزاداری امام حسین، پهلوی آقای آیت الله محسنی میشینن عزاداری میکنن. به اینا میگه اهل سنت. ببین الحمدلله اونجا ما وحدت داریم، اصلا اختلافات نیست. ولی من یک خواهشی که دارم از اهل سنت ایران، یک خورده اینا نمیدونم که تحت اکثریت، نه که کلن، یه تعدادی تحت تاثیر وهابیت قرار گرفته. آیا تو رو خدا، من یه قضاوت میگذارم با خود اهل سنت، منم افغانی هستم آقای کن.
بله.
ببین ما فرض کنیم اگر همین انفجارات رو در سیستان بلوچستان، در مساجد، در عزاداریا، همین کشتار جوانا رو در سیستان بلوچستان شیعه انجام میداد، آیا اینا چیکار میکرد؟
بله.
این خدا شاهد شیعه خیلی حوصله مندی داره به پاس مکتب اهل بیت علیهم السلام. ببین اهل سنت خودشون قضاوت کنن. وهابیت اصلا امروز، همین امروز 50 نفر از زائرین امام رضا رو از برادرای پاکستانی ها از اسلام آباد میرفتن به سمت گلگیت.
بله، تصفیات عرض میکنیم این موضوع رو هم خدمت مسلمان دنیا. بله.
اتوبوس بلند میشد همین وهابیات همه رو به رگبار میبنده همین امروز.
بله،
اینه که نمیشه اهل سنت دیگه. من دیگه عرض بیشتر از این
تمنا
ندارم.
میکنم متشکرم.
قضاوت کنن آخه، آدم بره دینش رو از ملازاده بگیره. من قضاوت به خود این آقایون واگذار میکنم.
متشکرم جناب آقای حسینی، ما هم همین عقیده رو داریم. ما اهل سنت رو واقعا از وهابیت جدا میدانیم و بارها هم این رو اعلام کردیم و این یک حقیقت است. ببینید آیه حسینی عزیز، همینطوری که شما فرمودید، اگر اهل سنت خودشون بفرمایند ما وهابیتی کی هستیم، شریک در تمام این کشتارها، در تمام اون عقائدی که واقعا شرک است، کفر است، که بعضا وهابیت مطرح میکنن، در همه اینها باید شریک بشون. و واقعا شما میبینید که علمای بزرگ اهل سنت، اونهایی که عرض کنم که واقعا خودشون رو نفروختند و خودشون رو به وهابی ها عرضه نکردند و عقاید خودشون رو متاسفانه از اونها عرض کنم بگیرن، اونهایی که نگرفتن همه خودشون رو بری میدانند و از وهابیت کاملا خودشون رو جدا میدانند. اما من از شما خدافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. یک خواهشی دارم از شما جناب آقای ابوالقاسمی، شما نکاتی رو در مورد قبور بزرگان اهل سنت مثل امام حنبلی و امام شافعی و اینها فرمودید. امکان داره اگر تصاویری هم از اینها دارید در لپتاپتون برای مردم پخش بکنید که ببینن، چون خیلی ها فکر میکنن که چون نشان میدهند قبر امام رضا علیه السلام رو و حرم مطهر امام رضا رو و بعد میگویند که خلاصه اینها در شیعیان باب شده، این رو ببینن مردم که ببینن اهل سنت مشترکاتشون با ما بسیار زیاده. بله
اتاق فرما میتونن تصویر مانیتور منو لطف کنن؟ بله، این تصویر حرم آقای ابو حنیفه در بغداد تصویر قدیمیشه، قدیمی ترین تصویری که از این حرم موجوده.
بله
این تصویر تقریبا فعلیشه، البته برای حدود 15 سال قبله ولی عکس جدیدتر بود، من حالا در اینجا نیاوردم. این تصویر ذریح آقای ابو حنیفه است.
بله این ذریح جدید ایشون.
بله ذریح. بله. این تصویر قدیمی حرم آقای محمد بن عیسی شافعی در مصر.
بله
این تصویر جدیدترشه، تصویر رنگیشو گرفتیم. این تصویر ذریح آقای شافعی در مصر. قبر آقای محمد ابن اسماعیل بخاری در خرتنگ ازبکستان، گنبدی که رو قبرش ساختن، این طلاکاری های داخل ایوان حرمشه، این سنگ قبرشه، ملاحظه میکنید.
بله
این قبر معاویه، حالا بعضی هم میگن معاویه صغیر در شامه، این سنگ قبرشه. حرم خالد بن ولید در حمص سوریه که ملاحظه میکنید، این تصویر حرمشه، صحابی هم هستش.
بله.
این تصویر دیگه از حرمش قدیمیه. این ذریح آقای خالد که سمت راست هم میشه خالد ابن الولید.
بله
این سنگ قبر آقای خالده.
بله
حرم شیخ عبدالقادر گیلانی است. این تصویر دیگری از حرمش. این هم تصویر دیگری از حرمش. این هم تصویر دیگری از حرمش. این هم ذریح شیخ عبدالقادر. این هم داخل ذریح شیخ عبدالقادر. خب متشکرم اتاق فرما. اینها برای شیعه است یا برای اهل سنته؟ همه اینایی که ما روشون دادیم بزرگان اهل سنت هستن. حتی شیعه به خیلی از اینها اشکال دارم که از جمله آقای خالد بن ولید به خاطر اون کاری که انجام داده.
بله
اینایی که شیعه نمیتونه بیاد درست کرده باشه، برای آقای ابو حنیفه که شیعه ذریح درست نمیکنه، اونم با این همه هزینه که داره با طلاکاری و اینا. و این آقا شیعه کافر است چون حرم ساخته، گنبد ساخته، بارگاه ساخته و هر کسی این عقیده داشته باشه کافره. خب آقا شما داری یک دوازده
علنا میفرمایید که همه مذاهب اهل سنت رو اینها کافر میدانن.
من اون برنامه قبلی که خدمت شما بودیم فتواش رو آوردم که هر کسی جزء مذاهب اربعه باشد کافر است.
آچه
تقلید المذاهب من الكفر، اینو که از بزرگان وهابی فتوا داده بود. من عکس کتابم هفته قبل برنامه قبلی که خدمت بودم نشون دادم.
بله بسیار خوب، متشکرم جناب آقای استاد ابوالقاسمی. ما همچنان با برنامه قضاوت با شما در خدمت شما و عزیزان هستیم. اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، باز هم برگردیم در محضر شما باشیم و صدای گرم و نازنین شما بینندگان عزیز رو شنونده باشیم. با ما همراه باشید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی. واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی. واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
نام علی همیشه بر لبان شما باد و انشاءالله یادمون نره که ما بزرگانی داریم، کسانی رو داریم که در اسلام عزیز ما بسیار زحمت کشیدند و آن دینی که امروز به دست ما رسیده در پرتو این زحمات نسل به نسل پیش رفته و به ما رسیده و ما باید قدردان اون بزرگان باشیم. اما جناب آقای اثناعشری از اهواز و برادر عزیز جناب آقای میرزایی از زاهدان، از عزیزان اهل سنت و آقای اثناعشری از شیعیان پشت خط هستند. جناب آقای میرزایی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام.
بفرمایید آقای میرزایی.
سلامت
باشید. سلام بر شما.
سلامت میکنم.
بزرگوارید. جناب آقای میرزایی اگر نکته ابتدایی دارید سلام علیک با بینندگان میخواییم بفرمایید، در محضر شما هستیم.
خدمت شما و خدمت تمام بینندگان سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما، پشت خط باشید. جناب آقای اثناعشری از اهواز، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو شما هم پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
عرض سلام خدمت کارشناس و مجری ارزشمند و ارشد شبکه ولایت و کارشناس عزیز و زحمتکش این شبکه جناب آقای ابوالقاسم، استاد ابوالقاسمی، خسته نباشید و همه بینندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم جناب آقای اسماعیلی عزیز، پشت خط باشید. جناب آقای میرزایی، شما حتما شنونده مباحث ما بودید. قاعدتا در سوال اول ما که شبهه‌ای ندارید، اینکه یهود از بزرگترین دشمنان اسلام بوده، هست و خواهد بود. بله؟
اون که هر اسلام باید همین عقیده رو داشته باشه، هر مسلمان.
بله. و در دومین سوال ما اینکه شما وهابیت رو زائیده یهود میدانید و ارتباط امروز وهابیت و یهود رو قبول دارید یا خیر؟
مثلا وهابی از چه نظر، مثلا ما باید بدونیم عقیده وهابی مثلا شما، یا مثلا بحث یهود یا ایپیش
چی؟
که هر بحثی میشه مثلا نظر کتابی، شما دید کتاب مثلا در باره وهابیت ندارید، مثلا بگید که عزیز از شماره فلان کتاب وهابیت مسلم هم یارید.
چرا ما کتاب‌هایی داریم از آیینی که علمای وهابی هستند و جناب آقای ابوالقاسمی هم معرفی کردند به شما کتاب‌های مختلف رو، مباحثی که بعضن اونها از صحیح مسلم و صحیح بخاری و کتب دیگری سوء استفاده می‌کنند، ما روی اون مباحث هم بحث علمی می‌کنیم، در صحاح اهل سنت هم وارد می‌شویم، اما اون بحث ما با این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم کاملاً متفاوت هست. جنابالی الان ارتباط صهیونیست و یهود و وهابیت رو که کاملا علنی شده و الان تمام دنیا دارن میبینن ارتباط بین کشورهایی که تحت سیطره وهابیت هستن با کشوری که تحت سیطره یهود و صهیونیست هست، این رو همه دارن میبینن، آیا این رو شما قبول دارید یا خیر؟
همچین مذهبی که مثلا علنا اعلام کنه که ما وهابی هستیم و جزو بساط تن مذهبی اهل سنت هستیم که یک از شاخهاش وهابی باشه، همچین چیزی ما تا حالا نشنیدیم و ندیدیم.
یعنی شما مفتی اعظم عربستان جناب آقای بنباز که با افتخار میفرمایند ما وهابی هستیم، ایشون رو اهل سنت نمیدانید؟
اونا چه خوشم از مذهب چهار مذهب میدونن، انبلی میدونن. میدونید ما دونستیم مذهب قانونی عربستان انبلیه.
یعنی شما میفرمایید اصلا چیزی تحت عنوان وهابیت ما در دنیا نداریم؟
ما بساط درست میشه چهار فقه اسلامی اهل سنت، یه مذهبم اهل تشیع اسماء اشعری، درسته؟
بله. میخوام ببینم نه شما اصلا اصل وهابیت رو بالاخره قبول دارید چیزی در دنیا به نام وهابیت الان هست یا نه؟
آیا تو اهل سنت ایران اهل سنت شافعی هستن، حنفی هستن، درسته؟ غیر از این که نیست.
اکثرا همینطور هستن. بله.
اکثرا نه، کلا اینجوریه. مثلا
شاید اهل سنت پیرو مذاهب دیگه هم ما در جاهایی داشته باشیم.
خودمون میگن، نمیدونن جای دیگه، من نمیدونم.
بله، حالا نکتهتون رو شما بفرمایید.
یک بچست وهابی میچسبونن.
خب دوست عزیز، من یه سوال از شما بپرسم. شما میگید وهابیون میگن ما حنبلی هستیم، درسته؟
میگن ما خب مذهب اهل سنت چهار
تا استاد فرمان تصمیم رو من لوس کنن. بعد مثلا بله. این کتاب رو ملاحظه میفرمایید دوست عزیز؟
مالکی ها من یه لحظه صبر کن. مالکی ها مثلا طرف
این تصویر ملاحظه میکنید کتاب از دین الخالص.
آیه میرزایی، ما فرصت کافی به شما میدیم صحبت کنید.
درسته.
این کتاب رو ببینید،
ملاحظه میکنید کتاب رو جلد اولش.
خب
اینجا چی نوشته؟ برای من این عبارت رو شما بخون،
یکم بزرگتر کنید ایشون، بخونید.
خب من
نمیدونم
بزرگی بزرگ
من الشیخ،
یعنی چه؟ یعنی تقلید از مذاهب
شرک است،
از شرکیاته.
شما این کسی رو که میگه شما میشه، شما واقعا میتونید تصور کنید کسی که این عقیده رو داره بیاد بگه من حنبلی یا حنفی یا شافعی یا مالکی هستم؟
من یه لحظه کنم، یه لحظه آقای
درستی. این کتاب از کی بود؟
محمد صدیق غنوجی. این آقای محمد صدیق غنوجی رو من اگر دقیق ترجمهش رو هم برای شما بخوام بیارم، این شخص از بزرگان وهابی است که شیخ حمد بن عتیق، شیخ حمد بن عتیق مشاور عالی قضایی نجد، رئیس قوه قضایی نجده، میگه برادر برادر من به حساب میان. من تصویر اون رو هم دارم، اگر اتاق فرمان تصویر موتور لطف کنن. بله، این تصویر سایت آقای الشیخ حمد بن علی بن عتیق که مشاور عالی قضایی نجده، میاد در اینجا میاد میگه من برادر کی هستم از جهت دینی. دقیقا نها کنید جارو، میاد میگه من با صدیق بن حسن صاحب مؤلفات خیلی رفیق بود و به عنوان برادر دینی خودش این شخص رو میشناسه. آقای غنوجی، متشکرم آقا فرمان، آقای غنوجی در کتاب خودش که دین الخالص باشه میاد میگه تقلید المذاهب من الشرک. دوباره نشون میده کتاب رو. بله، تقلید المذاهب من الشرک، کتاب دین الخالص محمد صدیق حسن القنوجی، تازه از دنیا رفته، یعنی 1253 در همون اوائل دوره دوم وهابیت. شما میتونید بگید همچین کسی جزء مذاهب اربعه است؟
آقای ابوالقاسم
جانم،
میتونم یه سوال ازتون بکنم؟
بفرمایید.
اسلام از ما چی خواسته؟
خب پس الان بحث عوض شد. شما الان میخوای بگی اسلام از ما توحید خواسته، مذهب انحنفی حنبلی شافعی مالکی نخواسته، درسته؟
حالا جواب منو بده. من
اسلام از ما خواسته که توحید داشته باشیم،
خب
نبوت رو قبول کنیم، معاد رو قبول کنیم و به فروع دین معتقد باشیم.
خب
همین رو خواسته که به فروع دین معتقد باشیم.
خیلی خب، آیا این کتابی که به من نشون دادی اسلامیه؟
بله اسلامیه، بفهمید.
خب میگم آیا کتابی به من نشون دادی تو جامعه ایران، مثلا اهل سنت ایران میگم،
درست،
یا کلا اهل سنت جهان فرق نمیکنه، آیا میان از این وقتی میخوان طرف میخواد عبادت خدا رو بکنه، خب یا میخواد بره حج بیت الله، یا مثلا میخواد نماز پنجگانه ادا کنه، یا مثلا روزه بگیره، یا بیاد مثلا این فرایضی که اسلام ازش خواسته،
درست،
آیا میاد باید جز به جز کتابا رو بخونه از اون در بیاد یه چیز ازش در بیاد؟ نه، اسلام گفته آقا شما خدا رو پرستش کنید، پیامبر قبول داشته باشید، یاران پیامبر، اهل بیت پیامبر، مثلا کارهای خیر بکنید.
خب ما همین حرفش رو میزنیم، اما آیا در اسلام
خب
این خیلی سوال، نه اینو حرف شما رو ما قبول کردیم، اما یه سوال پرسم، تمام حرف شما قبول، اما آیا در اسلام اومده بگه اگر کسی از مذاهب عربه تقلید کرد مشرک میشه؟
مثلا عربه چیه؟ عربه مثلا اومدن فقها اینجوری که من شدیم، خب سوالم در حد 5 کلاس،
حالا برفرض هم بگیم تقلید و اشتباه بدونیم،
نه این چیز هم بگم، حالا خب شما از من سوالی کرد، درسته؟
بفهمید. بله،
خب سوال مثلا این بود که مثلا چهار فقه آوردن، مثلا امام اعظم گفته آقا چیزی که از کتاب الله و سنت رسول الله بود من گفته بودن قبول کنید، بقیش اگه اشتباه بود مثلا بناز دور، مثلا چیز عادی که مثلا بذاریم میخونی بیدیو، مثلا آورده مثلا امام اعظم یه چیزی میخواد بگه، خب امام حنبلی یه چیز میگه، امام مالک اینا رو آورده جمع کرده گفته این میداره قبول کنیم، این نیست که از چیز مثلا امام اعظم گفته من قبول داشته باشم مثلا شافعی قبول داشته نباشه،
ما نمیگیم اونها رو قبول داشته باشید، بحث ما این بود دوست عزیز، سوال من این بود آیا کسی که میاد میگه تقلید مذاهب شرک است،
آیا
نه اینکه جایز نیست، نه اینکه درست نیست، یعنی الان یه سوال بپرسم شما، علم اهل سنت از قرن دوم که این آقایان آمدن، آقای مالک و ابو حنیفه و اینها آمدن، از قرن دوم تا قرن دوازدهم تابع این چهار مذهب بودن یا نبودن؟
بودن.
این آقای وهابی میگه تمامی این ده قرن مشرکن.
اون به چی ده همچین چیزی میگه؟ اون چی چیزی رو میخواد؟
همین ما میخواییم به شما بگیم دوست علیت، میگیم این حرفش درست نیست، ما نمیگیم درسته،
پیامبر قبول داره نداره همون کسی گرفت میگی گفته،
اگه قبول داشته باشه کفایت میکنه دیگه، اگه شما رو مشرکم بدونه اشکالی نداره،
ما همچین چیزی کسی نیست مشرک، شاید یه نفر باشه، یه مثلا یه عالم هم هست میده باشه.
بسیار خوب، قضاوت رو بگذاریم با بینندگان عزیز، چون جناب آقای اسماعیلی هم خیلی پشت خط ماندن. من فقط این نکته رو باز جناب آقای میرزایی عزیز خدمت شما عرض بکنم که به هر حال شما فرمودید که اسلام از ما توحید میخواهد، نبوت رو میخواهد، معاد رو میخواهد، حداقل اگر شما قبول دارید که اینها تحقیقی است و باید شما با تحقیق موحد بشوید، حداقلش این هست که شما بروید تحقیق بکنید ببینید عقاید وهابیت در رابطه با خدا چی هست، حداقل خودتون میفهمید که عقیده اونها با شمایی که اهل سنت هستید خیلی تفاوت دارد، لذا خودتون رو بری خواهید کرد و این حقیقتی است که شما نمیتونید ازش فرار بکنید. وهابیت امروز وجود خارجی دارند، این جنایاتی که در سطح دنیا داره اتفاق میفته، هر جایی 4 تا شیعه هستن، هر جایی 4 تا اهل سنتی هستن که اینها بهشون میگن سنی اسماعشری، میایند و اونها رو کمربند انفجاری میبندند، انفجاری به وجود میارند، به شهادت میرسونند و بعد هم خودشون هم اعلام میکنن گروه جهادی هستیم از فلان فرقه وهابی. اینها دیگه مردم دارن میبینن، لذا کتمان کردن اینها فکر نمیکنم به نفع هیچ کسی باشه. اما جناب علی پشت خط باشید، ما باز هم فرصت کوتاهی به شما خواهیم داد. جناب علی اسماعشری، موضوع بحث رو شما شنیدید. یک، آیا یهود رو از بزرگترین دشمنان میدانید؟ و دو، اینکه آیا وهابیت رو زائیده یهود میدانید یا خیر؟
با عرض خسته نباشید خدمت جناب عالی و کارشناس ارزشمند و همه بینندگانتون. عرض شد خدمت شما حاج آقا، من واقعا متاسف هستم از این، اول خدمت شما عرض کنم تا یادم نرفته موضوع برنامه‌تون در مورد یهود که شکی درش نیست و عرض میشه خدمت شما از ابتدای رسیدن به قول معروف مسلمانان به الحمدلله به جمعی بودن و اتحاد، همیشه دشمن اتحاد اسلام بودن، فرق براشون نمی کنه چه شیعه چه سنی حتی چه وهابی. منتها اکثر مسائل به قول معروف الان جهان اسلام، معضل تمام جهان اسلام به نظر من یه همین شبکه وهابیت هستن که خودشونو با اسبانی همه حضرت میخوام با خودشونو مدعی هستن که ما سردمدار سنی ها هستیم، که متاسفانه اینجور نیست. برادران سنی ما در تمام دنیا خصوصا در کشور ما الحمدلله از این مسائل بری هستند و اینها رو به جز دشمنان اسلام چیزی نمیدونن. شما شاهد هستید در تمام دنیا هر وقت سران مسلمان دور هم جمع میشن برای اتحاد مسلمانان، یک دلی مسلمانان، متاسفانه این عرض میشد خدمت شما یک این آسمانی بلای آسمانی نازل میشن، یا با بمب یا با هر چی که در دستشون میاد خود به قول معروف یه فتنه میکنن و این عرض میشه خدمت شما میخوام که این اتحاد رو هیچ وقت برقرار نشه. انشاءالله به قدرت خداوند یگانه انشاءالله این اتحاد برقرار میشه و تمام اونهایی که درد تو دلشون هست برای اسلام خودشونو به مسلمانی میزنن و مسلمان نیستن واقعا انشاءالله خواهند دید قول خداوند متعال رو که به حقیقت میپیونده و انشاءالله اتحاد بین مسلمانان برقرار میشه به کوری چشم وهابیون و همه امبالفساد وهابیون هم خدا گواه است در خود همین عربستان سعودی هست. انشاءالله خداوند اگر قول معروف در این هستن واقعا دلشون به اسلام هست، دلشون با اسلام هست، با مسلمانان هست، انشاءالله سر راه خیر بیان انشاءالله، در غیر این صورت انشاءالله کن فیکون بشن.
متشکر. جناب آقای اسماعشری پشت خط باشید، من کلام آخر جناب آقای میرزایی رو ما و بینندگان عزیز بشنویم، بعد برمیگردیم باز هم فرصت به شما میدیم، در خدمت شما هستیم. عذر میخوام وقت شما یکمی کمتر از دوستمون شد، ولی بخش بعدی انشالله جبران خواهیم کرد. جناب آقای میرزایی صدای بنده رو دارید؟
بله.
عرض کنم محضر شما که ما در خدمت شما هستیم. حضرت عالی هر چه میخواهد دلتنگتان بفرمایید.
دلتنگ یک هست و عاشقانه خب؟
بفرمایید در خدمتید. عاشقانه هم باشد ما میشنوید.
میگم مثلا یه چیزی که متاسفانه تو کشور ما سلام دارید؟
بله بله صدای شما رو من سکوت کردم که شما به راحتی سخنان خودتون رو بفرمایید.
متاسفانه بگم تو کشور ایران از نظر رسانه‌ای خیلی مثلا الو
بله بله من سکوت میکنم شما راحت صحبت کنید بفرمایید. این
خلو دیر به من میرسه. میگم متاسفانه از نظر
بله عزیزم شما صحبت بفرمایید، من سکوت میکنم که شما راحت باشید.
صدا و سیما خب از صدای مثلا رادیو تلویزیون ایران
بله،
یعنی اون چیزی که اهل سنت عقیده اهل سنت ایران در کل به صورت نمیشه مثلا یه چیزی که مثلا کسی که در تهران در اصفهان یا جادیه مثلا اینا بازگو بشه که عقیده اهل سنتیه. مثلا
ببینید جناب آقای میرزایی عزیز، اگر به مباحث سیاسی و دولتی میخواهید وارد بشید، ما شبکه سیاسی نیستیم.
نه نه.
باور کنید نه ما بودجمون رو از جایی میگیریم، ما زیر نظر مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله علی و مکارم شیرازی هستیم، یک قرون هم نه از دولت جمهوری اسلامی نه از دولت دیگر میگیریم، لذا تو مباحث سیاسی وارد نمیشیم. اگر غیر سیاسی است ما در خدمت. بله بفرمایید، داریم صدای شما.
منظورم اون نبود. خب
بله،
مثلا اینقدر که بودجه میکنن، مثلا آقای مکارم شیرازی مثلا این گذاشته برای اصلاح، درست غیر از اینکه نیست،
مسلماً برای ارائه دیدگاه شیعه به جهان
اصلاح کنن، کسی بالاخره بالاخره بیاد به راه راست هدایت بشه.
ان شاء الله.
درسته؟
ان شاء الله.
میگم از نظریم میگم مثلا آقای من یه ایرانی،
بله،
یه هموطن ترکم تو تبریز ایرانی،
بله،
اصفهانی ایرانی، خب
بله،
وقتی به اون میفهمونن که مثلا میگن مثلا زاهدان علما در نظر میگیریم، طرف اینجا بلند میشه میاد اینجا میگه که آقا شبکه علی رو قبول نداریم، میگیم بنده خدا کی همچین حرفی گفته، ما فلای خاک خواه علی بشیم، ما علی بیت دوست داریم، میگه نه به ما گفتن آقا علی تا اسم علی رو بگیرید طرف کلش دیگه برون، این فکر مثلا بده. اون طرف هم که فکر میکنه که واقعا
کاملا با این عقیده خودمون مخالفتمون رو بارها ابراز کردیم،
هیچ اهل سنت حتی هیچ نه یهود هم چنین حالا یهود چی میگم اهل سنت حتی دوست نداره دشمن به این دشمنیش مثلا این همچین ضرری بهش برسونه، از این نظر مثلا الان تبلیغ بشه نکنه مثلا بیشتر نه وهابیت وهابیت وهابیت
او میگه اهل سنت ایده شما رو وهابیت، چه فرق شما با وهابیت چیه؟ ما هم نمیخوایم بگیم
ما کار داریم، ما عالم ها کار دارن.
آقای میرزایی دوست عزیز،
چه قبول نداره
دوست عزیز؟
بله
یه سوال ازت بپرسم. شما اعتقادت اینه که واقعا خدا دست داره؟
اون اگه دوباره عالم‌ها بیان، نه از من نوعی نواز بپرسیم،
نه سوال خودت، یعنی اعتقاد شخصی خودت
چیه؟ اعتقاد داری که خدا یه جوون خوش‌قیافه بیشتر نیاورده مفرفریه که کفش طلایی و تاج طلایی داره؟
خداوند میگن حضرت گردن به من نزدیکتر، من اینه قبول دارم.
نه اما این که من پرسیدم دیگه دوست عزیز، این که خدا یه جوونه مفرفریه،
اونو من نمیدونم تو کتابی نوشته،
نه اهل سنت رو بگم، یعنی شما نمیتونی قبول کنی، عقلت اجازه قبول این مطلب رو بهت نمیده دیگه.
فرق شما با وهابیت همینه،
اون بحثی باید یک عالمی بکنی که شاید یک دلیل چیز دیگه بوده، هفت چیز دیگه بوده، مثلا میگن شیر آدم
خواهد. آقا متشکرم جناب آقای میرزایی عزیز، من واقعا متشکرم که شما روی خط آمدید، نکات خودتون رو فرمودید، ما هم همین رو میخواهیم، قضاوت رو هم میگذاریم با بینندگان عزیز، اما توصیه میکنم برادرانه، برادر کوچک شما من هستم، نکاتی که فرمودید تکرار این برنامه رو دوباره ببینید، خودتون نکاتی که فرمودید یک بار دیگه بشنوید و نکاتی هم که ما عرض کردیم بشنوید و بعد خود حضرت عالی هم قضاوت کنید که نکاتی که فرمودید چقدر منطقی بوده و چقدر بر اساس تعصب بوده. انشالله که همین کفایت میکند و همونطور که فرمودید خداوند همه ما رو به صراط مستقیم و راه راست هدایت بکنه. از شما سپاسگزارم. جناب آقای اثنا عشری در محضر شما هستیم و شنونده صحبت‌های حضرت عالی.
عرض شد خدمت شما جناب آقای کیانی.
بله
جواب. خواستم از این برادر عزیزمون آقای میرزایی بپرسم که ایشون فرمایش میکنن در صحیح مسلم و صحیح و بخاری و مسلم و اینها مسائلی هست که ما اگر اینها رو قبول نداشته باشیم و خودشون مدعی هم هستن که خیلی مسائل هست که قبول ندار که خودشون قبول ندارن، ما اونا رو دور می‌ریزیم.
بله.
متاسفانه من ندیدم تا حالا یکی از این بزرگان به قول معروف این وهابیون بیان این مسائل رو رد بکنن، یعنی این مسائل رو از تو کتابشون جمع بکنن.
البته ما این انتظار رو از وهابی‌ها نداریم، اما از بزرگان اهل سنت این انتظار رو داریم که اگر واقعا چیزی با افکارتون سازگار نیست این رو اعلام بکنم. بله
بله عرض میشد خدمت شما در رابطه با یه برادر دیگه ای بود به نام آقای کاروانی ظاهرا صحبت میکرد، ایشون که خودشو اصلا تمام سنی ها رو متاسفانه اهل وهابیت میدونست. من واقعا متاسف هستم برای افرادی مثل ایشون که فکر میکنه عقیده شخصی خودشونو به عنوان نماینده همه مسائل به قول معروف مسلمانان میدونن. و
جناب آقای اسماعیلی عزیز عذر میخوام شرمنده، ما شبکه ولایت این تریبون آزاد رو ایجاد کرده که به صورت آزادانه هر کس عقیده خودش رو بیان بکنه. ببینید عقاید برای ما، عقاید شخصی، همه محترم است و ما عرض کنم همه عزیزان که پشت خط می آیند برای ما لازم الاحترامن، عقایدشون محترم هست. ما این برنامه رو گذاشتیم که مردم هم خود این عزیزان قضاوت بکنن، هم مردم قضاوت بکنن و اون مباحثی که مطرح میکنن بر اساس عقاید شخصی خودشون هست. یعنی هیچ اهل سنتی، هیچ کس نمایندگی نداده با آیه ایکس، آیه وای، آیه زید که بیاید اینجا و بگوید این عقیده ی اهل سنت است. نه، واقعا عقاید شخصی خود آقایون هست. من خواهش میکنم که نسبت به افراد صحبت نفرمایید، شما کلی بفرمایید که خدای ناکرده کسی از دست ما دلخور نشه، چون ما قبلا هم گفتیم نسبت به اشخاص ما وارد بحث نشیم. عذر خواهی از
خود همین برادران سنی هم در کشورم به خاطر وطنم، به خاطر دینم و به قول معروف تعصب دارم.
لطف دارید شما.
من خدا شاهد با اینها کار میکنم، خدا بله؟ رو دعا میگیرم. این بله؟ برادران روی سفره میشیم با این سنی ها.
بله؟
زندگیمون قاطی هستن. خدا رو گواه میگیرم. ناراحت میشم یه نفر بیاد خودش به قول معروف اصلی خودش رو بکنه، تلخین بکنه به دیگران که ما هممون اینجور هستیم.
درست.
به هر شکل میشد خدمت شما، من به قول معروف آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه ها یادم میاد، ایشون فرمایش میکرد حداقل در خود صحرای کربلا اگر که مسلمان نیستید آزاده باشید.
بله.
من اینجا دارم میگم واقعا کسی که میاد حرف به قول معروف شخصی خودشو نزنه، حرف کلی بزنه و خودشو وصل نکنه، اعتقاد خودشو وصل نکنه به جریانات کل مثلا مملکت یا همه شیعه یا همه سنی ها، فرق نمیکنه. ما اگر به قول معروف مسلمان هستیم، بله مسلمان هستیم، شیعه هم هستیم، آدمای وطن پرستی هم هستیم. پرانتزی هم باز بکنم بگم اگر نگم فردا برای من کلیپی نسازن این آقایون شبکه‌های وهابی بگن آقای شیعه گفت وطن پرست، پس خدا رو میپرستن به جای این وطن رو میپرستن به جای خدا، نعوذ بالله.
دیگه حداقل اینقدر میفهمن که وطن پرستی به معنای پرستش نیست.
بله، اینا بله. تشبیه به قول معروف به هر شکل هر ایرانی در هر نقطه این کشور، در حتی کوچکترین آبادی‌های این کشور جانش که میره میاد دینش و مملکتش هست. بله. الحمدلله این مسلمانان ایران همشون هم وطن پرست، هم مسلمان، یا شیعه یا سنی فرقی نمی کنه. فقط من انتظارم از این برادران این هست که خواهشن ما آب به آسیاب دشمن نریزیم، بگذاریم انشاءالله الحمدلله دارد اسلام رو به اتحاد می رود، اینها فتنه نکنن و خودشونو با قول معروف دیگه بیشتر از این ضایع نکنن پیش جهان اسلام و دنیا. باعث و بانی با قول معروف این کار دو رویل و این نباشند این آقایون یهودی هایی که بر علیه مسلمانان در هر جای دنیا هر دو نقطه ضعفی یا کشوری میدن از لحاظ اقتصادی مسلمانه ولی از لحاظ اقتصادی یا فرهنگی ضعیفه میزنن تو سرش. ما اکثرا الان اخبارها رو بگیم، روزنامه، سایت ها همه پر است از کجای دنیا دیدن یه شیعه بره مثلا یه جایی مشکلی درست بکنه برای کشورهای غربی یا کشورهای دیگر دنیا که غیر مسلمانن. هر چی هست از زیر سر این فتنه متاسفانه این وهابیت است که انشاءالله خداوند و جهان انشاءالله خداوند با قدرت خودش این فتنه رو هم انشاءالله سرکوب بفرماید انشاءالله.
متشکرم. البته شیعیان همونطور که میدونید این اعتقاد رو دارن، اگر جایی هم میخواهن جلوی صهیونیست بایستن، جلوی یهودی ها بایستن، یهودی هایی که دشمن ما هستند. ما باز اون قشر برادران یهودی که در کشور ایران اسلامی ما زندگی میکنن، اونها هم در کنار ما هستن، نماینده دارند و در کنار ما هستن، اونها رو باز جدا میدانیم. یهودی هایی که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شیعه با افتخار میگوید که ما با اینها دشمن هستیم و اگر قرار هم هست با اونها بجنگد مثل حزب الله روبرو می ایستد و میجنگد و با افتخار هم پیروز می شود. متشکریم از جناب عالی که روی خط آمدید، سخنانتون رو شنیدیم، سپاسگزارم. جناب آقای ابوالقاسم اگر نکته ای دارید در رابطه با نکاتی که دوستان فرمودن بفرمایید، وگرنه تلفن های بعدی.
نکته خاصی نیست، فقط اگر اون کلیپ مربوط به فتوای نامه به اصطلاح مفتیان مکه و متن برزده وهابیت آماده شده اگر
بله دوستان من آماده هست در اتاق فرمان، لطف کنید پخش کنید.
انا عندي وثيقه بقى يعني غايه في الاهميه والروعه مش عارف
معانا الوثائق هتظهر حالا اول ما تقول لهم هي ايه
هي الوثيقه اللي هي عنوانها مكتبه من علماء مكه
أيوة.
الى محمد علي يشكرونه فيها على انقاذهم على انقاذهم من الوهابيين اخر محرم 1228
طلعوا لنا الوثيقه
دي في فبراير 1113
ماذا تقول يا دكتور خالد؟
وثيقة طويلة فيها دباجة طويلة
معنا على الشاشة
لا مش دي مش دي. وثيقة تانية الوثيقة اللي عليها الأختام اللي في الهوامش أيوة دي. الفقرة التانية منها في فقرتين زي ما حضرتكم شايفين بتقول رسالة من المفاتي والخطباء والأئمة والمدرسين والعلماء
جمع مفتي
جمع مفتي والأختام بتاعتهم هي اللي في الهامش دي
أختام
الأختام دي
كل إيه التوقعات
دول مفتين مهمين جدا دول خطيب الجامع
المسجد الحرام
مسجد الحرام ومسجد النبوي ومفتي مكه ومفتي مدينه مش 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 ناس بسيطه
صفاتهم ثقيله يعني
صفاتهم ثقيله دول علماء
الحجاز
ومش اي مدينه في الحجاز فبيقولوا فيها ايه بيقولوا فيها ينهون الى مسامعكم العليا الطاهره بانه قد وفدت اليهم عساكركم المنصورة فانقذتهم من أيدي أولئك الشروق الخوارج المعتدين الطغاة البغاة الملحدين الذين سعوا في جزيرة العرب بالفساد وزيفوا عقائدهم بالحلول والإلحاد واستحلوا دماء أهل الإسلام وصدوا كل وافد إلى بيت الله الحرام فشكرا لله صنيعكم على هذه النعمة العظيمة ده كلام
خلصهم من الخوارج الذين هم الوهابيين
الذين هم من الوهابيين دول ناس قطعوا الحج وأقاموا شعائر وآراء وأفكار علماء الإسلام وقتها مش بنتكلم بقى حتى على اسطنبول ولا الأزهر
علماء مكة والمدينة
علماء مكة والمدينة قالوا احنا ما سمعناش عن الكلام ده الكلام ده خوارج فقصدي أقول إن ده السياق التاريخي اللي يجب وضع الوهابيين
خب تشکر میکنم از دوستان جناب آقای قاسمی توضیح هم بفرمایید در
رابطه بله این نامه رو که پخش کردن در واقع نامه ای است از مفتیان مکه بعد از سقوط دوره اول وهابیت توسط حکومت مصر که مصری ها به دستور علمای اهل سنت آمدند حکومت وهابیون رو ساقط کردند و بعد مفتی مکه مفتی مدینه امام جماعت مسجد الحرام امام جماعت مسجد النبی و دیگر بزرگان اهل سنت عربستان در نامه نوشتند دست شما درد نکنه که ما را از دست وهابیون که خوارج هستند نجات دادیم بعد میان میگن این لقب وهابی رو دشمنان دین بهشون دادن خب بابا علمای اهل سنت مکه و مدینه دشمنای دین بودن اون موقع که گفتن ما را از دست وهابیون و خوارج نجات دادیم اونها میگن ما را از دست وهابی و نجات دادیم من نمیفهمم عالم اهل سنت اینطور میگه بعد اینا میان حرف خود وهابی ها رو قبول میکنن که خیر این نیست اینا دارن ما دروغ میبندن اینقدر که اینها از اهل سنت کشتن از چیه نکشته بودن اون زمان چند صد هزار نفر از اهل سنت عربستان رو کشتن آمار همه موجوده حالا اینها الان شدن دایی مهربان تر از مادر برای اهل سنت و میگن نه آقا شیعه دشمن شماست به دروغ میگن ما وهابی هستیم اینو کفار لقب درش انداختن ما محمدیه هستیم نه وهابی بابا علمای اهل سنت گفتن شما محمدیه نیستین شما وهابی هستید این مقدار احترام به علمای اهل سنت بگذارید علمای اهل سنت رو دروغگو ندارید
بسیار خوب متشکرم از شما خب جناب آقای قدمی از کرج از شیعیان گرامی و جناب احمد آقا از مشهد از عزیزان اهل سنت دو عزیز دیگری هستند که روی خط قرار گرفتن و انشالله الان صدای گرم این عزیزان رو خواهیم شنید جناب احمد آقا عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید وقت شما بخیر
علیکم السلام منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز
متشکرم احمد آقا پشت خط باشید جناب آقای قدمی از کرج از شیعیان گرامی محضر شما هم سلام دارم و عرض ادب و احترام
سلام علیکم و رحمت الله قدمی هستم از کرج البته من میخوام به نمایندگی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی تاجیکستان صحبت بکنم
بله
همینطور عرض ادب و خسته نباشید دارم خدمت استادان بزرگوار و مفاخر شیعه و جهان اسلام از اتاری که برنامه اجرای برنامه رو به عهده دارید و جناب استاد ابوغازی هم که کارشناس علمی برنامه هستن.
ممنونم از شما جناب آقای قدمی عزیز، پشت خط باشید. جناب احمد آقای عزیز، حتما حضرت عالی با برنامه ما همراه بودید. دو سوالی که ما در بخش اول تلفن از محضر حضرت عالی میپرسیم، یک در رابطه با دشمن بودن یهود با اسلام و مسلمین، و دوم در رابطه با ارتباط فعلی صهیونیست و عرض کنم وهابیت هست. در هر دو زمینه نظر خودتون رو بفرمایید.
در رابطه با یهود که ما هیچ شکی نداریم، یعنی همه مسلمان هم میدونن، قرآن هم اعلام کرده که اینا دشمنان ما هستن.
بله.
در رابطه با وهابیت، وهابیت ما هم نمیشناسیم، یعنی فقط شنیدیم که محمد عبدالوهاب یک شخصی بوده در یک زمان اومده، اون چیزی که اهل سنت رد میکنن یعنی قبر پرستی، این چیز یعنی اومده همین قبرها رو خراب کرده. از اون زمان میگن درست شده، یک شخصی میگن که گفتن وهابی همینه. و ارتباطی که الان اگر کسی هم الان در مسلمانان هست، الان در اهل تشیع مگر نیست که مثلا کسانی هستن که با صهیونیست، این که دلیل بر این نمیشه که ما بگیم اهل تشیع کلن اینجوری هم یا اهل تسنن کلن اینجوری هم.
درست.
اون اگر یک شخص فاسد
هست، ما اهل تشیع و تسنن و اصلا ما کاری نداریم، ما فعلا داریم وهابیت رو میگیم.
اهل سنت ما زیر سوال میبریم که با صهیونیست ارتباطش خوبه یا بده، اهل تشیع از نظر ما اینجوریه.
درسته. جناب احمد آقای گل، اول این که حالا من نمیدانم شما وهابیت رو اگر نمیشناسید، من الان عرض بکنم به هر حال حکومت فعلی عربستان سعودی دست وهابیت هست. مفتیهایی که جناب آقای بنباز آل شیخ، اینها مفتیان اعظم وهابیت هستند. و خدمت شما عرض بکنم تمام این گروه های تکفیری که میایند و حکم میدهند، تکفیر میکنند، بمبگذاری میکنند، اینها هم همه اعلام میکنند ما از گروه های جهادی وهابی هستیم. آیا اینها رو هم ندیدید و نشنیدید و نمیشناسید واقعا؟
ببین الان در هر گروهی، خب الان یکی که میاد بمبگذاری انتحاری میکنه، ما نمیتونیم مطمئن بشیم که این واقعا از مفتی عربستان دستور گرفته از کسی. کسانی تندروی هستن در همه جای دنیا، در همه گروه هم هستن.
جناب آقای عبدالمالک ریگی، مولوی عبدالمالک ریگی رو شما میشناسید یا نمیشناسید؟
اصلا این مولوی هم که نبوده. خب
خب الان جناب آقای اسم نمیخوام من ببرم،
ایشون نخونده اصلا.
ببینید
درس حوزوی
الان این اگر رفته،
اجازه بفرمایید، اول اینکه ایشون درس حوزه
خریده، خب این دلیل نمیشه که ما بیان بگیم آقا اهل سنت همچین کسایی داشتن.
ما اصلا ببینید عزیزم، قاطی نکنید هی مباحث احمد آقای گل. ببینید بله. ما اصلا بحثمون اهل سنت نیست، ما وهابیت رو یک فرقه زاله میدانیم، همونطوری که بهائیت رو یک فرقه زاله میدانیم. ما وهابی ها رو یک فرقه زاله میدانیم، جزء اهل سنت نمیدانیم. و نکاتی هم که داریم عرض میکنیم شما بر نگردونید به اهل سنت لطفا. سوالی که ما از محضر شما کردیم و موضوع برنامه در رابطه با وهابیت هست. شما فرمودید ما وهابیت رو نمیشناسیم، من به شما معرفی کردم. حالا شما فرمودید عبدالمالک ریگی رو نمیشناسید. اتفاقا جناب آقای ابوالقاسمی، من تقریبا دو شب پیش اتفاقی کانال عوض می کردم، این کانال های وهابی رو به این کانالی که اسمشم من اصلا قابل نمی دانم که در این برنامه بیاید، این جناب به اصطلاح ملازاده، ایشون داشت اسم می برد از جناب آقای عبدالمالک ریگی، دقیقا همین رو می گفت که جناب آقای مولوی عبدالمالک ریگی، و خلاصه رحمت خدا رو بر ایشون واصل می کرد و ایشون رو از مولویان میدانست. جناب آقا، اگر واقعا شما رسانه دارید، همینطور که شبکه ولایت رو گرفتید، شبکه های اهل سنت رو هم میبینید، شبکه های وهابی رو هم جدا از اهل سنت میبینید، قاعدتا نباید شک و شبهه‌ای داشته باشید که یک حقیقتی تحت عنوان وهابیت امروز وجود دارد.
همچین چیزی ما، یعنی اهل سنت ایران با عربستان، ما همه یکیم، عقیده ما هم تا جایی که ما پرسیدیم یکیست، خب؟ یعنی با هم اختلافی نداریم. الان این گفتن، یعنی شخص محمد عبدالوهاب، ما فقط به عنوان یک کسی، یک عالم در یک زمان بوده که
که قبره رو خراب میکرده. الان هم شما میگین وهابی.
یعنی فقط مشکلش این بوده قبره رو خراب میکرده دیگه.
با وهابی با قرآن با ما هیچ فرقی نمیکنه. الان اسمی که شما میذارید.
بسیار. خب شما پشت خط باشید. اجازه بفرمایید. من تو بخش دوم خواهش میکنم آقای ابوالقاسمی با شما صحبت کنن پیرامون این مسائل. جناب آقای قدمی عزیز از کرج، شما در همین رابطه این که اولا وهابی عرض کنم یهود رو چطور میبینید و این که وهابیت رو زائیده یهود میدانید یا خیر، برای ما صحبت بفرمایید.
من حضور گل شما عرض کردم که و بینندگان و شنوندگان عزیز که من میخوام یه تفاوت وارد بشن.
اولا
که موضوع وهابیت موضوع بسیار بسیار بی اساسی است. این فرقه زاله است. یهود در حال به متعلق به یک دین الهی است، از بسیار آیین حضرت موسی سلام الله علیه تبعیت میکنه. شما اشاره لطیفی فرمودید، ما اینجا یهودی که عزیزانی که در یهودیانی که در ایران زندگی میکنه در سراسر جهان برنامه گوش میکنن، ما واسه اونها خیلی حرمت قائل هستیم. ما با یهودی که با اسلام در تعارض هست، امروز در قالب صهیونیست معرفی میشه، کاملا در تضاد هستیم و حتی وهابیت از این گروه هم زاله تر میدونیم، چون بالاخره اونا به یک مسلک معتقد، ولی وهابیت به هیچ عنوان نمیتونه حتی با یهود مقایسه بشه. یعنی حتی راحت تر بگیم انجس از صهیونیست حساب میشه.
درسته.
این چیزا شخصی بند هستش.
پس جناب علی حتی وهابیت رو بدتر از یهود میدانید؟
بله.
بله بسیار خوب. جناب آقای قدمی پشت خط باشید، ما بخش بعدی نکات دیگر شما رو خواهیم شنید. خب جناب احمد آصدایی بنده رو دارید؟
جانم بله.
خب من از آقای جناب استاد ابوالقاسمی خواهش میکنم که با شما هم سخن بشوند. شما ما وقت کافی به شما میدیم، سخنان جناب استاد ابوالقاسمی رو بشنوید، با هم صحبت کنید، جواب بفرمایید، بعد از اون هم باز وقت کافی به شما میدیم اگر بحثی رو میخواین تبیین کنید در خدمتتون هستیم. آقای ابوالقاسمی
خب، اما ایشون فرمودن که آقای عبدالمالک ریگی در حوزه های اهل سنت درس نخونده. من یک مصاحبه آقای بشیر احمد ریگی بزرگ خاندان ریگی داشت، ایشون در این مصاحبه میاد مطالبی راجع به عبدالمالک میگه. میگه اولا مالک بعد از اتمام درسش در حوزه وارد جماعت تبلیغ میشود و شروع به تبلیغ میکند. این یک مطلب. این رو میدید شما در خیلی از سایت ها اینترنتی جستجو بزنید و ببینید. دوم عبدالحمید ریگی اومد با مصاحبه‌ای که داشت، در این مصاحبه میگه برادر من 2 سال در یکی از مدارس در سراوان درس میخوند در حوزه ناحوی سراوان و از اونجا اخراج شد. از بعد اخراجش درس رو تکمیل کرد در حوزه های دیگه، اما در ناحوی سراوان درس خونده. بنابراین نیاید ادعا کنید که این شخص طلبه اهل سنت نبوده و در حوزه علمی احسان درس نخونده. اما ما عقیده او رو عقیده اهل سنت نمی دانیم، چون او تحت تأثیر طالبان قرار گرفت و طالبانی ها هم تحت تأثیر عقیده وهابیون و عقیده تکفیری داشتن. این نکته. اما من سوال دیگری که از شما دارم، شما این تصاویری که ما از حرم های اهل سنت نشون داریم دیدید یا ندیدید؟ احمد آقا؟
بله بله بله.
تصاویری که از حرم های اهل سنت پخش کردیم دیدید یا ندیدید؟ دوست عزیز.
بله دیدم.
خب شما اون اهل سنتی که اینا رو ساختن قد قبر پرست میدونید؟
خب این الان کسی که گنبد و بارگاه درست کنه کلا ما قبول نداریم. خب کسی که اینو درست کرده از نظر ما کار درستی انجام نداده.
من
خب؟
از شما یه سوال بپرسم.
بعد از اون شما الان ببین، اگر هم کسی میره 90% اهل سنت توسل قبول ندارن، الان 10% هم قبول دارن میره قبر، اون هم ما قبول نداریم.
خب الان میگه ما قبول نداریم. یه سوال دیگه میشه از شما بپرسم؟
جستن از قبر از غیر خدا اصلا درست نیست.
یه سوالی از شما پرسم، شما میگه ما الان قبول نداریم، خبر داری چند سال قبل بود که اومدن در زاهدان سنگ قبرهای اهل سنت رو خراب کردن یا خبر نداری شما؟
نه
ما تصاویر قبرستان اهل سنت زاهدان رو قبل از اینکه بیان سنگ قبرهاشو تخریب بکنن داریم، بعدش هم داریم. یعنی قبل اینکه وهابیون بیان
50-60 سال قبل اصلا اهل سنت همین زاهدان که بود.
خب احسنتون.
میپرستیدن.
باریک الله.
میپرستیدن مردم.
نه پرستش نیستش. پس شما اینو بگو، بگو تا 50 سال قبل در خود زاهدان امام اهل سنت توسل داشتن، درسته؟
بعد در سال غلط بوده، درخت میپرستیدن.
نه مردم. شما میگه غلط بوده کارش، من کار ندارم، توسل داشتن یا نداشتن.
سوال میپرسم خب
دوست عزیز،
جواب منو بده.
بفرمایید.
گوش کن.
بفرمایید.
گوش کن برادر من، یک چیز من از شما میپرسم خب.
خب
آیا مشرکین عرب خب خدا را قبول داشتن یا نداشتن؟
بله قبول داشتن.
خب شرکی که میکردن چه جوری بود؟ شما برای من توضیح بده.
در قرآن اومده کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. خب. یا جن پرست بودن.
خب یعنی چی؟
جن پرست بودن، جنها رو میپرستیدن. یعبدون الجن، بنده جن بودن.
یعنی انسان‌ها رو پرستش، پیامبران و آدمای صالح پرستش نمی‌کردن اینا؟
نه، آیه قرآن نگفته در قرآن هیچ جا که اینا اشخاص صالح پرستیدن. در قرآن گفته عرب‌های زمان پیامبر کانوا یعبدون الجن.
آیه دو خب؟
سوره چی؟
گوش کن، سوره زمر آیه دو.
خب.
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
خب.
شما اینو برام ترجمه کنید.
همین رو شما به صحیح مسلم مراجعه بکن. ببین میگه در مورد کی نازل شده.
مسلم وقتی آیه سری قرآن شما اول به قرآن برو.
نه الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
قرآن هست، شما صحیح مسلم اول بذار کنار از قرآن.
آقای عرض کنم احمد آقای گل، بسیار خوب، اجازه بفرمایید. احمد آقا،
مگر بنده گفتم اینا نپرستیدن غیر خدا رو که شما میگی نمیپرستن؟
احمد آقا، ما و بینندگان عزیز کاملا سخن شما رو شنیدن و معلوم هم شد شما نکتتون چی هست. جناب آقای ابوالقاسمی دارن میگن ما در این که غیر خدا رو اونها میپرستیدن مشترکیم. اجازه بدید ببینید همین آیه رو در صحیح مسلمی که شما در صحیح بخاری و مسلم،
حالا من الان در شما در از مسلم صحیح من داشتم،
در صحاح شما همین آیه رو فرمودن در چه رابطه ای آمده. بحث این نیست که اصل معنای آیه رو که هیچ مسلمانی در شک نداره. شنیدید حرف بنده رو؟
یعنی دقیقا ادعا میکردن که آقا ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن. امروزه متاسفانه ما همین ادعا داریم، ما مسلمانم.
یعنی شما میفرمایید اگر کسی بگوید یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، این دیگه مشرکه و کافره؟ بله،
از نظر ما کسی که بره به سر قبر و بگوید خب ای فلانی تو من را شفا بده.
خب من دارم همین را عرض میکنم، عقیده ما شیعه این هست، دعای توسل ما را هم حتما شنیدی، شما ایران هستید، تو تلویزیون ما پخش میشه، توی زیارتگاه های ما گذاشته میشه، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. ای کسی خب. که آبرو داری نزد خدا شفاعت کن برای ما نزد خدا.
ما میریم اونجا میشنویم خب رو به روی زری وامیستن.
حالا رو به روی زری
من روزی بده. خب. امام رضا به من
حالا اگر تصویر مونیتور من لوس کنید، شما این کتابی که بودی صحیح مسلم،
حالا
یه لحظه صبر کن شما دوست عزیز،
نگاه کنید
صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2121، این کسانی که این آیات رو به شما نشون میدن و میگن مربوط به توسل به عیسی و موسی و اینهاست، اصلش این آیه است، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، درسته؟ این آیه رو به شما گفتن یا نه؟
تقوا است، پرهیزگاری است.
کان نفر من الجن اسلموا، یه در جن مسلمان شدن، و کانو یعبدون، خود این جنها رو قبلا کفار قریش می پرستیدن. فبقی الذین کانو یعبدون علی عبادتهم و قد اسلم النفر من الجن، اون جنا مسلمان شدن، کافرا گفتن اون جنایی که ما پرستیم با اینکه مسلمان شدن ما میخوایم کافر بمونیم، دقت کنید، میگفتن با اینکه تو مسلمان شدی، بعد خدا گفت بابا اون جنام خودشون دنبال وسیله اینا هستن. تمام آیاتی که در مورد کفار قریشه، آیه قرآن میگه کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، نبود جن پرستی است، تمام آیاتش آیه سریع قرآنه. من نمیفهم چرا اینا نمیام مطرح بکنم. بعد توسل شما گفتید، من چند تا
کتابی بود عذر میخوام،
این صحیح مسلم بود،
صحیح مسلم بود، بله.
چند تا سوال ساده از شما میپرسم.
حدیث سی سی
رو خط هستی شما دوست عزیز؟
ما همین میگیم خدا هدایت بکنه، ما هم شبکه رو نگاه کردیم گفتیم وظیفه‌مون
زنگی بزنیم.
خب خدا ما را هدایت کنه، ما که بدمون نمیاد، ما هر روز در نماز اهدنا الصراط المستقیم
کسی رو محکوم بکنیم، اینو میگیم که مردم نگاه بکنن واقعا رجوع بکنن به قرآن.
بله مگه ما به قرآن رجوع نکنن؟
فلان مفتی حتما اشتباه کرده.
من یه آیه ساده پرسیدم،
کانو این حدیث از خود اشتباه.
این آیه رو شما که من خوندم قبول دارید یا نه؟ کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. این آیه در قرآن اومده یا نیومده؟
بله اومده.
خب پس قرآن میگه کفار چی پرستیدن؟ کفار قریش.
فقط جن ها؟
کانو یعبدون چی میگه؟
یعنی اگه بنده میپرستیدن مشکل نداشت.
خب حالا خواهیم حل بکنیم قضیه رو. جن مرده بود یا زنده؟
مرده.
نه جن مرده بود یا زنده؟
اگر قرار باشه که امام رضا با خدا یکی باشه، یعنی کاری که خدا میکنه.
مگه من گفتم امام رضا با خدا یکیست؟
امام رضا چی فرق میکنه؟
من گفتم امام رضا یک قلم یک قلم جور حل میشه. جن مرده بود یا زنده؟
هزار نفر به امام رضا صدا میزنین که آقا کمر کمک
کن. من یه لحظه حل کنیم بریم جلو، ما که دعوا نداریم با هم دیگه. اجازه من صحبت بکنم. جن مرده بود یا زنده؟
جن مرده بود یا زنده؟
جنی که پرستیده میشد.
جن نه زندن میگردن.
جن زنده بود درسته؟ اینا تلسل به زنده میکردن یا به مرده؟
جن نه زنده بود.
خب پس تلسل به زنده میکردن.
به زنده بود یا به مرده؟ چرا میگید کفار تلسل به مرده داشتن؟ به
خدای نه تلسل میکردن.
به غیر خدا زنده بود یا مرده؟
به غیر خدا اون کسانی که مرده بودن. جن ها رفته بودن.
نگاه کن دوست عزیز، پس شما میگه من قرآن رو قبول ندارم دیگه.
ابو جهل این ادعا رو داشت جناب حاج آقا، میگفت من اصلا دین ابراهیمی دارم، محمد اومده دین ابراهیم خراب بکنه.
ما داریم قرآن برای شما میخونیم یا از کتابای یهود نصارا برای شما خوندم؟
یهود نصارا نخوندین اون. خب. یهودون هم
قرآن گفته اینا جن پرستیدن.
جن پرستش میکردن، کسانی بودن که بندگان خدا رو پرستش میکردن.
خب حل کنیم، میخوایم بریم جلو. وقتم کم داریم دوست عزیز، وقت کم داریم. خب دوست عزیز،
در زمان همچین آدمایی بوده، شما چرا تشبیهید به جن فقط؟
خب میخوام حل بشه، اینی که جن پرستی، جن زنده بود یا مرده؟
جن زنده بوده.
زنده بود، میشه زنده پرستی یا مرده پرستی؟
خب جواب بدید استاد عزیز، زنده پرستی میشود دیگه.
به غیر خدا هر کس کسی رو بخونه،
یک کلمه شما میگه هر کسی هر کسی بخونه، زنده پرستی بود یا مرده پرستی؟
چی زنده پرستی بود یا مرده پرستی؟
کار کفار قریش زنده پرستی بود یا مرده پرستی طبق قرآن؟
کفار قریش هم مرده پرست بودن هم زنده پرست بودن.
ممنونم بینندگان عزیز، خودشو قضاوت خواهند کرد. جناب آقای قاسمی متشکرم. من ممنونم از شما، اما امیدواریم که عزیزانی که ادعا میکنن ما آیات قرآن رو قبول داریم همه ی آیات رو قبول داشته باشن، کافر به بعضی نباشن و مؤمن به بعضی، همونطوری که خود قرآن میفرماید. متشکریم، فرصتمون خیلی کم هست. از شما سپاسگزارم احمد آقا، باز هم قضاوت با بینندگان عزیز. شما حتی حاضر نیستید چیزی که خودتون دارید میفرمایید رو دوباره بهش اعتراف بکنید. این دیگه واقعا فکر میکنم جای سوال داره و تفکر برای خود شخص حضرت عالی، که امیدواریم این اتفاق بیفتد. باز هم ما میگیم متشکریم، شما عقیده خودتون رو بیان کردید، ما ممنونیم از شما و هممون دعا میکنیم که خداوند به راه راست هدایتمون بکنه. ممنون و متشکر. آقای قدمی عزیز، کلام آخر شما رو خیلی کوتاه میشنویم.
خواهش میکنم. من حضور شما هستم که اولا که خیلی افتخار دارم که سالهای طولانی از در دانشگاه تاکستان و از سایر دانشگاه و حتی من سخنرانی ها از مقالاتی که در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد سلام الله علیه وجود داره رو برای تدریس داریم، که الحمدلله فردا صبحم ساعت 8:30 هم اولین درس ما همین مباحث هستش. این بزرگترین افتخاری است که ما سالتون از این مقالات داریم استفاده میکنیم. من موضوعی خواستم بگم، اون عزیزی که از مازندران تماس گرفتن پیرامون خوارج، اگه خواستن اطلاعات بیشتری کسب بکنن، بله، من کتابی بهشون معرفی میکنم به نام کشف الارتیاب، نوشته علامه سید محسن امین، به فارسی ترجمه شده تاریخ بر نقد وهابیت، ترجمه حاج شیخ علی اکبر فائزی پور تهرانی، از مطالب صفحه 177 تا حدود 200 فقط پیرامون شباهت های وهابیت هست با خوارج.
جناب آقای قدمی عزیز، دوستان به من میفرمایند 30 ثانیه برای خداحافظی بنده فرصت دارم، لذا شرمنده شما هستم. با شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، امیدواریم در برنامه بعدی محضرتون باشیم. از بینندگان عزیزی هم که خیلی پشت خط ماندن، تماس گرفتن، دوستان اگر عدد بینندگان عزیزی که ثبت نام کردن رو به من بفرماین، اون رو هم اعلام میکنم که عذرخواهی ما تکمیل بشود. جناب آقای ابوالقاسمی اگر نکته آخری خیلی کوتاه دارید در خدمت شما.
من خداحافظی میکنم فقط با بینندگان محترم شبکه که تا الان ما رو تحمل کردن و این بحث ها رو بیننده بودن.
بله، 724 نفر ثبت نام کرده بودن. متشکریم، سپاسگزاریم از شما، عذر می‌خواهیم که نتونستیم با شما تماس بگیریم. چقدر از مهربانی بی‌نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم عجل لولیک الفرج، خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
علي حبه جل وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي النبي فاطم.